بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز و ارجمند. موضوع جلسه امروز معامله معارض در واقع شخصی 1 ملکی رو اول با سند عادی به شخصی فروخته، مجدد نسبت به همون مال در واقع با سند رسمی این دفعه بعدی بار دوم به شخص ثالثی فروخته. خانم فرشته علوی وکیل شاکی هستش، در واقع شکایت معامله معارض و انتقال مال غیر مطرح کرده. خانم قاسمی هم وکیل متهمه. متن شکوایی رو خانم علوی زحمت کشیدن فرستادن، آقای بیاتی تو گروه گذاشتن، دوستان نگاه کنیم و دفاعیات اول شکایت خانم علوی رو میشنویم، بعد دفاعیات خانم قاسمی رو در رد شکایت خانم علوی میشنویم. مجدد اگه دفاعی حرف جدیدی خانم علوی داشتن گوش میدیم. نهایتا من یه جمع‌بندی میکنم و مطالبی که راجع به ماده 117 قانون سب در واقع هستش عرض میکنم خدمتون. خب خانم علوی زحمت بکشین شروع کنین، شکایتتون رو بخونین، در خدمتون هستیم.
چشم. سلام، عرض ادب خدمت همکاران محترم و با کسب اجازه از محضر دادگاه. این جانب فرشته سادات علوی به وکالت از خانم اختر زنجانی شکایت خود را نسبت به اقدام فریبکارانه مشتکان خانم لیلا فتورچی بیان میکنم. مشتکان طبق مباینامه مورخ 13/7/98 در دفتر املاک اقدام به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به موکل کرده و آپارتمان مذکور 140 متر مربع و ثمن هم 14 میلیارد ریاله که 3 میلیارد ریال اون نقدان پرداخت شده و 8 میلیارد ریال تک فقره چک در تاریخ 21 آبان 98 توسط مشتکان وصول شده و ما بقیه ثمن نیست. طبق قرارداد مقرر شده بوده که در تاریخ 5 بهمن پرداخت بشه همزمان با تنظیم سند رسمی توسط مشتکان که پس از گذشت زمان مذکور و عدم حضورشان در دفتر اسناد و پیگیری های موکل مشخص میشه که مشتکان در تاریخ 16/1/98 آپارتمان مذکور رو با سند رسمی به شخص دیگری به نام آقای کاظم قنواتی منتقل کرده و با این کار و با این اقدام فریبکارانه اقدام به بردن مال موکل کرده و همچنین به تعهد خود بر تنظیم سند رسمی عمل نکرده. و همچنین لازم به ذکره که بگم مباینامه مذکور پس از رویت سند تک‌برگه رسمی ملک توسط موکل در دفتر املاک و در حضور 2 شاهد منعقد شده و در نهایت این جانب استدعای تعقیب کیفری مشتکان تحت عنوان معامله معارض طبق ماده 117 قانون ثبت و همچنین سایر عناوین مجرمانه همچون انتقال مال غیر طبق ماده 1 و 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر رو از محضر مقام قضایی خواست. این اطلاق ماده 117 قانون ثبت بر عمل مشتکان صادقه چون نشان ابتدا با سند عادی آپارتمان مذکور به موکل منتقل کرده و سپس با سند رسمی به شخص دیگری انتقال داده. با تشکر از محضر دادگاه.
خانم قاسمی شکایت رو شنیدید؟
بله بله.
زحمت بکشین دفاعیاتون رو بخونین، بعد خانم علوی اگر پاسخی داشت خدمتتون عرض میکنه.
بعد چشم. با سلام و احترام خدمت استاد محترم سرکار خانم علوی و جناب آقای بیاتی و سایر همکاران، در دفاع از موکلم به استحصار میرسونم. احتراماً در خصوص اتهامات موکل خانم لیلا فرچی توجه مقام محترم رو به موارد ذیل جلب و به استحصار میرسونم. 1. به موجب ماده 22 قانون ثبت، قانونگذار کسی را مالک می‌داند که ملک مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و به موجب ماده 47 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع مال غیر منقول در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده ثبت اسناد مذکور اجباری است. همچنین ماده 48 قانون ثبت نیز سندی رو که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم نپذیرفته. بنابراین قانونگذار در مواد مذکور برای سند رسمی هویت و آثار خاصی رو در نظر گرفته، در واقع مالکیت سند رسمی رو معتبر دونسته و دارنده سند رسمی میتونه از این امتیازات مالکیت استفاده کنه. لذا سند عادی به راحتی توان تقابل و تعارض با اون رو نداره و از جمله این که ملکی که متنازعه هست بین ما در واقع در شهر قزوین واقع هست و طبق رویه ثبت در این شهر نیز اجباری است. و همچنین باید به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هم اشاره کنم که در این ماده کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده، مانند بیع، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شود مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث نیز غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد. اینجا هم باید بیان کنم که در این ماده نیز تأکید مؤکد بر اعتبار اسناد رسمی در مقابل سند عادی است و از قابلیت استناد سند رسمی در مقابل اشخاص ثالث صحبت میکنه. در واقع مالکیت سند رسمی بدون اثبات سایر دلایل پذیرفته شده. اگرچه قانونگذار در انتهای این ماده به سند عادی که دارای اعتبار شرعی باشه اهمیت قائل شده و در واقع اون رو به طریقی مقابل سند رسمی قرار داده، اما باید بیان کنم که تشخیص اعتبار شرعی رو هم منوط به نظر دادگاه دونسته و در صورتی که آیا ما باید اینجا در واقع این رو مطرح کنیم، آیا این مبایعه نامه‌ای که وکیل محترم به اون اشاره کرده اعتبار شرعی اون به اثبات رسیده؟ که در واقع من دلایلی رو دارم در این رابطه که این اعتبار شرعی همچنان قابل خدشه است و به اثبات نرسیده. از طرفی آیا ماهیت در واقع مبایعه نامه عادی هم خودش قابل بحث هست؟ آیا اثر مستقیم اون انتقال مالکیت هست یا تعهد بر انتقال مالکیت در آینده؟ و در صورتی که و از عللی که میتونم به اون استناد کنم این هستش که اسناد عادی همچون مبایعه نامه تعهد به انتقال ماله و این است که متعهد له برای اعتبار بخشیدن به آن باید متعهد را ملزم به تنظیم سند رسمی کنه تا بتواند مالکیت خودش رو در محاکم و سایر ادارات به صورت قانونی به اثبات بره. و همچنین نظریه مشورتی هم هستش که مورخ 6/10/76 هست، اون هم در رابطه با ثبت اسناد مربوط به اموال غیر منقول رو لازم دونسته و سند عادی رو منوط به دلایل اثبات دیگر میدونه و با احراز اصالت سند به آن ترتیب است. یعنی باز هم اینجا بحث این هستش که آیا اعتبار شرعی سند عادی ثابت شده یا نه و باید توسط دادگاه صالحه تشخیص داده بشه، در صورتی که در موضوع ما موکل من در واقع اظهار میکنه که اصلا قصد معامله‌ای با خانوم اختر زنجانی شاکی نداشته و صرفا جهت وثیقه یک قرض این مبایعه نامه رو امضا کرده و وقتی که قصدی در یک معامله نباشه آیا میتونیم بگیم که اون معامله کاملا صحیحه و موکل من برای ابطال این مبایعه نامه هم در واقع اقدامات حقوقی خودش رو انجام داده و هنوز هم این مبایعه نامه به اثبات نرسیده و وکیل محترم وقتی که میفرمایند که مبلغی رو نقدن پرداخت کردن، اول اینکه در رابطه با اون باید ثابت بشه و رسیدش رو ارائه بدن و دوم چکی که فرمودن بله چک وصول شده ولی این چک همون عددی بوده که در واقع برای قرض به ایشون باید پرداخت می شده و این چک هم به این دلیل که رابطه خانم اختر زنجانی و موکل من این رابطه دوستانه بوده و ایشون به دلیل اینکه این قرض رو خواستن از ایشون بگیرن منوط شده به تنظیم یک مبایعه نامه سوری. ادامه بدم یا اینکه باز بزنم
خانم؟ بفرمایید، هر مطلبی دارید بفرمایید.
و سوم این که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 43 مصوبه 51، شرط تحقق بزهه مشمول ماده 117 قانون سب قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک ماله و اون در زمانی هستش و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 اجباری باشه. حالا زمانی تعارض بین دو سند اتفاق میفته، اصلا کلا تعارض که این دو هر دو از یک جنس باشن و در واقع شرط تقابل شدینه، اما زمانی که سند عادی در مقابل سند رسمی قرار میگیره اینجا قابلیت تعارض با هم ندارن که ما بخوایم بگیم که در واقع ایشون معامله معارض رو انجام دادن. لذا با توجه به مطالبی که عرض کردم خدمتتون و با توجه به عدم وجود عناصری که نسبت به بزه معامله معارض و حتی انتقال مال غیر هست، قرار تقاضای با در نظر گرفتن اصل برائت تقاضای صدور قرار منع تعقیب داد.
ببخشید جمله آخرتون چی بود؟ با توجه به بزه انتقال مال غیر یعنی چی؟
انتقال نه گفتم با وجود عناصر بزه معامله معارض و انتقال مال غیر که ایشون مدعی شدن که ایشون مال غیر رو منتقل کردن در صورتی که
تموم شد.
بله فعلا تموم.
خیلی ممنونم خانم علوی، وظیفت خورده سنگین تر شد. خب به رأی وحدت رویه استناد کردن، نظر مشورتی استناد کردن، به ماده 22 46 47 48 قانون سبت استناد کردن که میگه سند عادی در هیچ یک از ادارات در واقع قابل ترتیب اثر دادن نیست و اعتبار نداره. به ماده 62 قانون احکام دائمی استناد کردن و اینکه اسناد عادی تعهد به انتقال مال خود معامله نیست، قولنامه است در واقع. خب اگر مطلب جدیدی داریم بیان کنیم تا خانم قاسمی مجدد دفاع کنه.
بله استاد عرض کنم رأی وحدت رویه مذکور امروز به نظر من مخدوشه و همچنین با توجه به نظرات شورای نگهبان و خود هم ماده 62 احکام دائمی توسعه گفته که اصولا سند عادی قابلیت معارضه نداره، ولی اعتبار شرعی اگه در نزد دادگاه ثابت بشه خب این برطرف شه و من از شما میخوام که این شهادت رو استماع کنید و حالا اگر حالا لازمه قرار اناته صادر کنید یا هر چیز دیگه شنیده بشه و این اعتبارش بررسی بشه.
اناته برای چی صادر بشه خانم علوی؟
برای اینکه خب این بحث این که اعتبار شهادت بررسی بشه خب بحث حقوقی هست دیگه، اگر جناب عالی لازمه دونید بعد در دادگاه،
یعنی برای استماع شهادت شهود بعد اناته صادر شه؟
فکر میکنم
بعدن تموم شد ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری رو نگاه کنید. خب
بله
بعد یه سوال دیگه استناد کردید هم به ماده 62 و به درستی استناد کردید قانون احکام دائمی، هم نظر شورای نگهبان، مطلبی دارید از شورای نگهبان؟
نه با توجه به نظریات شورای نگهبان مقدمه رأی وحدت رویه موزه مخدوش، یعنی اعتبار سند عادی هم در صورتی که دادگاه تایید کنه خب معتبره دیگه. یعنی
خب چه سالی در واقع شورای نگهبان اصرار کرده نظر تفصیلی داده؟
نمیدونم استاد.
بس درست دارید میگید، میخواستم ببینم چقدر مطالعه دادیم. خب
سال شدم نمونده استاد.
بله قطعا باید بعد از سال 51 باشه درسته؟
بله
بله. خب
دیگه عرضی ندارم.
راجع به ماده 22 46 47 48 قانون ثبت که استناد کردن، ماده 48 میگه سندی که در واقع باید به ثبت برسه در صورت عدم ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشه، مطلبی نداری بابت این موضوع؟
نه اصلا
نداری. خب وکیل شاکی هستی باید زور بزنی اثبات کنی. خب دفاعی دیگه ای ندارید شما؟
الان در حال حاضر نه، اگه حالا به ذهنم رسید بگم خدمت.
من ببین عمدن گفتم شما وکیل شاکی در واقع یا وکیل خواهان تمام دلایلش رو به نظر من یک باره نباید رو کنه. اول شکایت کلی بنویسه مستدل و مستند به مواد قانونی، یه چیزایی رو نگه داره برای روز جلسه دادگاه که وکیل مقابل آمادگی دفاع نداشته باشه، راحت بتونه در واقع رأی بگیره. به خاطر همین گفتم اون قسمت اخیر شکایتتون رو حذف کنین که بحث هم نظر شورای نگهبان بود هم ماده 62. خب شما میگید ماده 62 قانون احکام به نفع شماست؟
اگه اعتبار شهادت بررسی بشه بله.
نه اگر نداریم قانون یا به نفع شماست یا نیست دیگه.
من فکر میکنم به نفع من ماده 62. شما فرمودید ماده 62 متهمه، ولی به نظر به نفع من میتونه باشه. حالا
ببین این ماده 62 رو شما شکایت کردید، هم خانم قاسمی استناد کرد بهش در روزی بلی. ماده 62 درخواست براءت موکلش رو کرد، هم شما به این استناد کردید درخواست محکومیتش رو کردید. خب این به نفع کیه؟ به نظر شما به نفع شماست؟
آسد من فکر میکنم به نفع منه.
فکر میکنم استدلال استنادی ندادی؟
نه.
خب خانم قاسمی خیلی ممنونم. خانم قاسمی مطلب جدیدی دارید؟
مطلب جدید که همون در واقع تأکید ماده 62 که در واقع ایشون باید اعتبار شرعی سند عادیشون رو اثبات کنن و بعد مدعی معامله مارد و انتقال مال غیر بشن و در واقع موکل من رو وارد بحث کیفری کنن. و اینکه در واقع اینکه شرعا هم باز البته برای من جای ابهام داره، چون شرع خودش یه موضوع سلیقه‌ای هست و ممکنه هر در واقع این اعتبار شرعی خودش هنوز خیلی مشخص شده نیست، چرا ممکنه یک قاضی یک سری بیانه رو به عنوان در واقع اقناع بشه ولی یک سری از قضات این را در واقع اقناع هم نداشته باشه. البته اینو فقط بابت نظر خودم گفتم وگرنه جزء متن دفاعی هم نیست.
استاد ببخشید درزیدم، از همون ماده 62 خب میتونیم نتیجه بگیریم که وقتی فرض اعتبار سند عادی در مقابل سند رسمی مردود نباشه و سند عادی داره اعتبار باشه، این از شمول رأی وحدت رأی خارجه و من باز به ماده 117 استناد میکنم.
خب 117 بعد به استناد به ماده 62 دارید یا نه؟
بله طبق ماده 62 میگم که فرض اعتبار
شما معتقدید به نفع شماست.
بله من
چون یه ماده رو دو نفر استناد کردن، هم شما برای محکومیت متهم، هم خانم قاسمی برای براءت متهم. خب خانم قاسمی باز مطلبی باشه خدمتون هستن.
ببخشید. و حتی اگه در فرض عدم پذیرش استدلالم، خب بالاخره یک اقدام متقلبانه ایشون رو انجام دادن و تحت عنوان انتقال مال غیر قابل تعقیبه و به هر حال یک جرم اتفاق افتاده دیگه. حالا اینکه کدومشه که تشخیصش با شماست، ولی من فکر می‌کنم معامله معارضه.
خب جرمی واقع شده، ما وکیل هستیم دیگه، یک بال فرشته عدالت، ما تشخیص ندیم چه جرمی واقع شده سخت نیستش. آدم
عادی فکر می‌کنم معامله معارض باشه.
شما فکر می‌کنید؟
بله.
هر اعتقادی دارید همیشه مستدل و مستند بیان کنید. بله. بعد ما وکیل هستیم، خیلی اوقات مقام تحقیق حالا دادیار یا بازپرس هم تخصص ندارن و ممکنه به بیراهه برن. خب بهترین در واقع وظیفه وکیله، بهترین وکیل دادگستری باید قاضی و همسو با نظر خودش با ماده قانون با استدلال استناد به سمتی که خودش میخواد بکشه. خب و با فکر میکنم و شاید و احتمالا ماده 62 به نفع ماست نمیشه. درست دارید میگید.
حالا من راجب سند اعتبار سند عادی خب پذیرفته، یعنی که امروز میتونیم استناد کنیم. خب یعنی فرض اعتبار سند عادی پذیرفته شده و رأی وحدت رأی مخدوشه، خب ما اون رو بذاریم کنار، دوباره برگرد سر ماده 117.
یه سوال، دلایل مخدوش بودن رأی وحدت رأی به نظر شما چیه؟
ببینید طبق ماده 47 گفته بودش که قابلیت معارضه نداره سند عادی در مقابل سند رسمی ولی همون دوباره تکرار میکنم، طبق ماده 62 قانون احکام توسعه گفته که اگر اعتبار شرعیش ثابت بشه این قابلیت معارضه داره و ما این فرض اعتبار رو میبینیم اینجا.
یعنی چی؟ یعنی ایجاب باشه، قبول باشه، ثمن مشخص باشه، مبی مشخص باشه، دیگه شرعی به جز اینا ندادیم که
اعتبار شرعیش در اینجا به خصوص شهادته که خب من جز مستنداتم هستش و اگر شما لازم دونید خب شنیده میشه دیگه، استماع میشه.
درست. خب خیلی ممنون. خانم قاسمی.
بله.
مطلبی هست؟
استاد یه موضوع میخواستم بگم ولی فکر میکنم الان دیگه به قولی ارتباط و موضوع نداشته باشه، چون من موضوع رو به این سمت بردم که ایشون اصلا قصد معامله نداشته و چون قصد نداشته اصلا این مبایعه نامه رو کلن دارن حالا از لحاظ حقوقی میبرن زیر سوال، حالا ابطال این مبایعه نامه رو میخوان. لذا موضوع دیگه هم فکر میکنم الان دیگه جایی نداره.
خب قصد نداره یعنی موکل خانم علوی قصد نداشته؟
موکل من.
موکل شما قصد چی نداشته؟
قصد تنظیم سند مبایعه نامه با این خانم اختر زنجانی که موکل خانم علوی هستن رو نداشته. یعنی
خب
اصلا اون سند
چرا ثمن پرداخت کرده؟
ثمن پرداخت کرده؟
ثمن معامله رو شما خریدید دیگه. خب قصد معامله نبوده چرا مبایعه نامه رو امضا کرده؟ چرا ثمن رو پرداخت کرده؟ چرا چک داده؟
یک لحظه بذارید موضوع چیز شد.
نه شما میگید خریدار قصد معامله نداشته.
نه من وکیل فروشنده
مشترکان فروخته در اول دیگه.
من وکیل فروشنده
قصد نداشته معامله کنه.
نه اومده با در واقع موکل خانوم علوی که از دوستانشون هستن رفته قرضی رو بگیره و ایشون در واقع اعلام کردن که من این قرض رو منوط میکنم به امضای یک مبایعه نامه سوری جهت وثیقه. ایشون هم در واقع امضا کرده ولی قصد معامله وجود نداشته و ثمن اولی که خانوم در واقع علوی فرمودن که نقدن پرداخت شده، اولا که موکل من منکر اون هستش و باید خانم و میخوان که حتما دلایلی برای این که ثمن نقدن پرداخت شده ارائه کنن و دوم که در رابطه با چک را قبول کردن، چک همون عددی بوده که موکل من به عنوان قرض میخواسته از این خانوم بگیره.
خب اسبرد خانم قاسمی عزیز
طبق
ماده 10 و ماده 223 قانون مدنی اسبرد صحت معاملاته. شما دارید خلاف اصل ادعایی میکنین. اگه معامله قصد نباشه بند الف ماده 190 قانون مدنی میگه باطله. خب
بله.
خب الان شما خلاف اصل دارید ادعا میکنین، دلیلتون چیه؟
دلایلم همون شهود هستش و اینکه اصلا این معامله در واقع ثمنی منتقل نشده و من به این دلایل هم در دادگاه حقوقی موکل من داره در واقع رسیدگی میشه.
خب مطلب جدیدی نیستش؟
نه فکر نمی‌کنم.
نه
استاد من هم همچنان شهادت شهودم و مبنی بر اعتبار معامله و وقوعش در تاریخش رو از شما خواستم که شنیده بشه.
خیلی ممنون. خب از دوستانی که زحمت کشیدن با دقت گوش کردن، اگه مطلبی راجع به ماده 117 میدونن راجع به همین کارگاه ممنون میشن بیان کنن. اگه نه من شروع کنم صحبت ها رو. خب مطلبی نیستش؟ خب ظاهرا مطلبی نیستش. خب من فقط تصویر باشه، صدام باشه که شروع کنم به صحبتو. بسم الله الرحمن الرحیم. از خانم قاسمی، خانم علوی خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
خیلی خوب دفاع کردن، در واقع خانم علوی هم خوب در واقع دفاع کردن. فقط مشکلی که هست، ما قبل از اینکه دادگاه بریم باید مواد قانون و مواد مرتبط به اون موضوع رو نه به صورت در واقع سطحی، باید عمیق بررسی کنیم. هر ماده‌ای که مربوط به معامله است، مربوط به موضوع پرونده است، به دقت باید بررسی بشه. اگر دوستان دو نفر، سه نفر در یک دفتر هستن یا با بقیه وکلا در ارتباط هستن، همین کارگاه رو حالت وکیل فرضی، دادگاه فرضی، به دوستشون بگن شما طرف مقابل من باشید، من اینور هستم، من شکایتم رو مطرح میکنم، دفاعی از باب در واقع کمک به شما ها از طرف متهم به ذهنتون میرسه، شما دفاع کنین. قبل از اینکه جلسه بدید یه نظر شخص دیگه ای هم بدونید خیلی خوبه، کمکتون میکنه. خب شاید به هر حال دو تا فکر بیشتر از یه فکر کار میکنه، شاید این مطلبی از طرف مقابل یاد بگیرید. دو، هیچ وقت بدون امتحان، بدون مطالعه دادگاه ندید. خب هر چقدر قوی در واقع با مطالعه کافی دادگاه بدید، خود قضات، مقام تحقیق یا خود قضات احترام زیادی هم برای شما قائل میشن. هر چقدر بدون اطلاع بدید، در واقع بگید من فکر میکنم اینجوریه، فرض میکنم اینجوریه، احتمالا اینجوریه، خودتون مطمئن نشید، دادگاه خوبی نخواهد شد. شما باید انقدر قوی باشید مقام تحقیق رو به سمت سویی که خودتون میخواید بکشید. خب من شکوایی شما رو دیدم خانم علوی عزیز، تو شکوایتون دو تا عنوان نوشتید: معامله معارض و انتقال مال غیر. خب اولا صدا دارید دیگه؟ نه؟
بله.
اولا ببین، وظیفه شاکی در دعوای حقوق، در دعوای کیفری این نیست که عنوان مجرمانه رو بنویسه. در دعوای مدنی طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه فقط به موضوعی که وکیل خواهان یا خواهان می نویسه در واقع بررسی میکنه، یا مطابق قانون ببینه رأی طبق ماده 198 رأی میده، اگه مطابق قانون نبینه طبق ماده 197 حکم به بطلان میده، به بی حقی خواهان میده. اگه دعوای شما خلیت باشه، دادخواست خلیت بدید ولی سند رسمی نداشته باشید، اون شرایط رأی وحدت رویه و ماده 793 نباشه، دادگاه نمیتونه شما طرف مقابل رو به تصرف، رفع تصرف عدوانی محکوم کنه، یا دعوای تصرف عدوانی مطرح کنی ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی ولی سند رسمی داشته باشید. خب دادگاه به جز خواسته تکلیفی نداره خارج از خواسته رأی بده. اگر مطابق خواسته، اون خواسته مطابق قانون بود رأی میده، نبود رد میکنه. منتها در دعوای کیفری اینجوری نیستش. در دعوای کیفری شخص شاکی یا وکیل شاکی قانوناً تکلیفی به عنوان مجرمانه، این که عنوان مجرمانه رو در شکوایی حتما درج کنه نیستش. مستندش هم بند به ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفریه. دوستان مطالبی که میگم اگه میتونی یادداشت کنین بعدا هم بخونین این مواد رو، خیلی کمکتون میکنه. چون امروز میخوام این صحبت رو کنم، شاید اصلا تو زندگی تو نشیده باشی، سر هیچ کلاسی، شاید هم شنیده باشید، شاید تکراری باشه، ولی مطالبی عنوان میشه که مطمئنا کمتر شنیدید و اصلا زیر رو میکنه اطلاعاتتون رو نسبت به یک ساعت قبل.
آقای دکتر، آقای کیانی گفتم سوال دارم.
بند به یه ماده 68
واسه سوال دارم ازتون.
نیستم جان، قد شد؟
نه، وصل هستین. آقای کیانی عرض کردم که سوالی دارن ازتون، امکانش هست الان بپرسن یا بمونه بعدن؟
باشه باش، این دفعه سوالات آخر باشه خیلی بهتر.
خب نه همون، خب من که
بگید بپرسن.
خب آقای کیانی صداتون اگه
بگید بپرسن، ولی من بعد آخر باشه خیلی بهتر.
بسیار. آقای کیانی اگه صدای منو دارین تایید میکروفونو بزنین میتونین صحبت کنین. خب نزدن، ببخشید، ادامه بدین تا ایشان فعال بشه. نزدن
بدیم هم. خب پس وظیفه شاکی یا وکیل شاکی قانونن و طبق بند ب ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری نیست که حتما عنوان مجرمانه رو مشخص کنه. حالا شما دو تا نوشتید، انتقال مال غیر و معامله معارض. بند ب ماده 68 موضوع رو در واقع بیان میکنه. ماده 68 میگه شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوایی موارد زید باید قید شود. بند ب موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم. ببین شما موضوع رو مشخص میکنید، میگید فلان تاریخ فلان اتفاق افتاده، اعلام میکنید به دادستان. دادستان در واقع معاون ارجاع به شعبه ای میده، بررسی میشه، قاضی تحقیق در واقع مقام تحقیق که بازپرسه و استثنا در مواردی دادیار هستش طبق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، اون موضوع رو با تمام مواد قانونی که وضع شده بررسی میکنه، یه عنوان مجرمانه رو براش تعیین میکنه. حالا اگه مقام تحقیق اشتباه کرد، شما گفتید کلاهبرداری، اشتباهی کلاهبرداری محکوم کرد، جلب به دادرسی زد، کیفرخواست زد، پرونده رفت دادگاه، دادگاه بررسی کنه ببینه به کلاهبرداری نمیخوره، این جرم جرم خیانت در امانته. اونجا ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه این اجازه رو داده که در واقع عنوان اتهامو اصلاح کنه به خیانت در امانت. پس هرچند شما تکلیفی ندارید که عنوان مجرمانه رو بنویسید، ولی به نظر من خوب نیستش وکیل شاکی وکیل دیگه. حالا الان کارآموزی دشکاری نداره، فردا که وکیل شدید عنوان اتهامی خودش مردد باشه و ندونه. خب چون هر کدوم ارکانش اونجا
معامله معارض من محکمکاری جفتشو گذاشتم و خب اینم میتونه اشتباه باشه.
محکمکاری در دعوای حقوقی یه جوره، در اینجا محکمکاری نمیخواد. شما عنوان مجرمانه رو ننویسید، دادگاه خودش خود مقام تحقیق وظیفه داره با این ماده تحقیق بده، جلب به دادرسی یا محکمه تحقیق.
اصلا میدونستم ولی نمیدونم چرا نوشتم. تو شکوایی اول نوشته بودم که با
اشکال نداره. ببین وکالت و کلن تجربه است به نظرم، هر چی آدم دانشگاه خونده خیلی خوبه ها، اطلاعات علمیش قوی باشه، ولی توی دادگاه به نظر من یه فنه جدا از علمه. کم کم هم اشکال نداره کارآموزید، ما خودمون هم خیلی مسائل رو بلد نیستیم، کم کم کار میکنیم، تجربه میکنیم، یاد میگیریم، اشکالی نداره. این کارگاه حسنش اینه، اگر اشتباهی میکنی، تصور اشتباهی دارید، همینجا رفع بشه. خب ولی در کل خوب نیستش که وکیل شاکی خودش عنوان مجرمانه رو ندونه و مردد باشه. خب پس این از این موضوع. در خصوص استناد خانم قاسمی به استشادی محلی، بچه ها اولا استشادی محلی طبق ماده 1285 قانون مدنی سند محسوب نمیشه، شهادت نامه. خب فقط اعتبار شهادت شهود رو داره. یه ماده‌ای داشتیم که شورای نگهبان باطل کرد، ماده خوبی بود، ماده 1309 میگفت سند شهادت شهود که این استشهادی هستش در خصوص اسناد رسمی یا اسناد عادی که اعتبار آن از مقام قضایی ثابت شده اعتباری نداره، یعنی با شهادت شهود نمیشه در واقع سند رو باطل کرد یا مباینامه رو باطل کرد. این از این موضوع. یه سوال داشتم خانم علوی.
بفرمایید.
شما دوتا عنوان مجرمانه رو نوشتید، هم معامله معارض هم انتقال مال غیر، تفاوتش چیه؟
معامله معارض خودش یک نوع از انتقال مال غیره و ما همیشه باید شرایط معامله معارض رو بررسی کنیم که شرطش اینه که حتما معامله دوم با سند رسمی باشه و اگر اون نبود انتقال مال غیر میشه.
خیلی ممنون. یعنی یک نوع از معامله انتقال مال غیر میشه معامله معارض؟
بله. خودش یک نوع از انتقال مال خیره، ولی خب شرایطش خاص‌تر استاد دیگه. نه بعد معامله معارضه و فرضش کنار می‌ذاریم بعد نیوز.
بچه ها ماده 117 رو نگاه کنین، عنصر مادیش رو نوشته، عنصر قانونیش که مشخصه و رکن معنوی هم داره. جایی که عنصر مادی قانونی و معنوی باشه و بلافاصله در مقام مجازات بیان یک زندانی رو تعیین کنن، یک سال، دو سال، ده سال، هر چقدر یه مجازاتی تعیین کنن، اینجا در واقع میشه عنوان خاص مجرمانه داره، یک نوع از انتقال مال غیر محسوب نمیشه. بچه ها یادداشت کنین معامله معارض با توجه به اینکه انتهای ماده 117 اومده گفته کسی که این کارو بکنه به حبس با اعمال شاق و حبس 3 تا 10 سال با اعمال شاق محکوم میشه، پس جرم خاصیه، نه در حکم کلاهبرداری، نه در جزء جرایم کلاهبرداری، نه در حکم انتقال مال غیره، پس جرم جداییه. ولی بعضی از موارد هست طرف قانونگذار در واقع عنوانی رو نوشته، بعد نوشته بحث مجازاتش رو نوشته جعل. من مثال ماده 100 قانون ثبت نوشته کسی که اون 7 تا بند داره این کار رو انجام بده در حکم جائله، جائله سند اسناد رسمی، به هیچ ماده استناد نکرده، اینجا میگیم در حکم جعل سند رسمی. حالا مجازاته چون سردفتر مشمول ماده 532 میشه، شخص عادی باشه ماده 533. پس معامله معارض با انتقال مال غیر فرق میکنه، دو تا در واقع ماده کاملا جدا از همه. یک دو بچه ها در زمانی که شخصی که معامله میکنه مال من بیا مال غیر رو به کسی بفروشم، حتی با سند رسمی، عنوان مجرمانش میشه انتقال مال غیر. خب معامله معارض زمانی در واقع متصوریم که اگر شخصی مالک مالی باشه، من محبی مالک یه خونه یه آپارتمانی هستم، میفروشم به خانم علوی مجدد همین مالو با سند رسمی به خانم قاسمی میفروشم. خب تفاوت انتقال مال غیر و معامله معارض، من اگر مالک مال باشم به شما یه بار بفروشم، یه بار بعدی بار دوم به خانم قاسمی، میشه معامله معارض. ولی اگه مالک اون ملکه نباشم، بیام اول به شما بفروشم، با همون یک بار تحقق پیدا کرده، جرم انتقال مال غیر میشه، حتی اگه با سند رسمی مجدد مال شما رو به کسی دیگه بفروشم. خب متوجه شدید؟
اون استاد ببخشید قسمت آخر رو متوجه نشدم، فرمودید که مال خودش رو منتقل
ببینید
کنه در واقع معامله معارضه، اما مال غیر رو منتقل کنه اگر به موجب سند رسمی هم باشه چی؟
عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم
مال دیگری باشه چه
حالتشون؟ اینجا کانون وکلا رو الان میگم خدمت. یه وقتی از من خونی خودم رو ابتدا هم با سند عادی به خانومه علوی انتقال میدم، مجدد یک روز دیگه با سند رسمی به خانم قاسمی انتقال میدم، عنوان اتهامی من در اینجا معامله معارض ماده 117 است، بدون شک، بدون شک معامله معارض. حالت دوم، من الان کانون وکلا نشستم، میام کانون وکلا رو انتقال میدم به خانم علوی با سند عادی، مرتکب چه جرمی شدم؟ مرتکب جرم انتقال مال غیر مصوب 1308 شدم، چون در خصوص معامله دوم من مالکیتی ندارم، اگر مالک بودم میشد معامله معارض. حالا حالت سوم، من میام کانون وکلا رو که مالک نیستم با سند اول به خانم علوی میفروشم، میام مثلا فرداش با سند رسمی به اسم خانم قاسمی میکنم. خب اینجا عنوان اتهام به نظرتون چیه؟ چی میتونه باشه؟
هر دو به موجب سند رسمی بود مال دیگری رو کانون،
اصلا فرض کنیم هر دو رسمی یا هر دو عادیه هیچ فرقی نداره. ببینین حالت دوم، من با سند عادی به خانم علوی میفروشم کانون وکلا رو، مالک نیستم، به خانم علوی با سند عادی میفروشم کانون وکلا رو، و بعد از اون میام به خانم قاسمی با سند رسمی انتقال میدم.
خب این انتقال مال
با سند رسمی، این میشه
انتقال مال غیر.
انتقال مال، این در واقع انتقال مال غیر نیست، اشتباهی که شما تو لایحه‌تون نوشته بودید و خانم قاسمی هم دقت، خانم علوی هم دقتی نداشت. ببینین استناد کردید به ماده 1 و 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر. بعد چرا ماده 1 و ماده 8 خودی فرق داره؟ قانون ساد 1308 اگر من مالک مالی نباشم بیام به صرف یک بار انتقال به خانم علوی، مرتکب انتقال مال غیر شدم با سند عادی. اگر من با سند رسمی انتقال بدم، ماده 8 قانون، نه فکر کنم اینجا داشته باشم، یه نگاه بکنم، ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوبه 1308 عنوان اتهامی میشه جعل سند، در حکم جعل سند رسمی میشه. خب ببین تفاوت ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 8، میگه کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است، خب تو معامله معارض ما مال و مالک بودیم، درسته؟ مالک مالی بودیم، فروختیم. پس تفاوت انتقال مال غیر و معامله معارض در اینه، در معامله معارض ما مالک مال بودیم، سابقه مالکیت داشتیم، در انتقال مال غیر مال ما نیستش. حالا مال ممکنه منقول باشه، غیر منقول باشه، ممکنه این باشه، منفعت باشه. هر کسی مال غیر را با این به این که مال غیر است به نحوی از آنها عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب. ببین این در حکم کلاهبردار، ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق که نسخ شد، مجازاتش اومد تو مصوبه تشدید. شما در واقع میگید قانون تشدید مجازات مرتکب ارتشاء اختلاس کلاهبرداری، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود. همچنین از انتقال گیرنده در حین معامله که عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر شخصی مالی که مالک نباشه، چه این چه منفعت، چه منقول چه غیر منقول، به شخصی بفروشه با سند عادی، میشه انتقال مال غیر نه معامله معارض. حالا همون مالی که مالک نیست با سند رسمی به کسی انتقال بده، اینجا معامله معارض نمیشه، اینجا میشه ماده 1 هم نمیشه انتقال مال غیر. اینجا طبق ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوبه 1308 عنوان اتهامی جعل اسناد رسمی میشه. من ماده رو میخونم، این ماده متاسفانه مخفول مونده، خیلی از قضات و وکلا اطلاعی از این ماده ندارن، خیلی ها میدونن. ماده 8 میگه کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را، مثلا ماده 1، به وسیله اسناد رسمی نموده. خب سری قبل ماده 1 با سند عادی بوده، اینجا با سند رسمی، یا به نمایند جائل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین موضوع مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد. خب حالا عرض کنم خدمتون که جائل در اسناد رسمی، من جعلم خیلی خیلی به نظرم در واقع خیلی کاربردی و مهمه و مطالب خیلی زیادی هم وجود داره. به نظرم از رئیس محترم کمیسیون کارآموزی بخواین راجع به جعل هم براتون کلاس بذارن، خیلی مهمه. اینجا یه سری نقایص، یه سری ابهامات تو قانون داریم، قانون راجع به همین موضوع هم ساکته. خب ما الان بحث مجازات دادن این جرمو میگیم جعل در اسناد رسمی، ما مثل ماده 100 قانون ثبت، قانون ثبت چون کسی که مرتکب جعل میشه سردفتره، سردفترم خب یه جورایی در واقع مشمول ماده 532 قانون مجازات میشن برای مجازاتشون. اگه اشخاص عادی مرتکب جعل بشن مشمول ماده 533 میشن. اینجا یه بحث خیلی جالبی وجود داره، الان نمیرسی من بهش اشاره کنم، ولی این قانون ابهام داره، کسی شخص عادی بیاد با سند رسمی مرتکب جعل بشه، از این طرف ماده 532 میگه 1 تا 5 سال حبس، از این طرف ماده 533 میگه 6 ماه تا 3 سال حبس. خب اگه سند رسمی باشه 5 سال، عادی باشه 6 ماه تا 3 سال. سند عادی باشه یه ماده هم داریم، ماده 536 که 6 ماه تا 2 سال مشخص مجازات داده و برای استفاده از هم مجولم همینطور، منتها قانون کاهش اومده به نصف، چون جرم قابل گذشت تلقیش کرده به نصف کاهش شده. راجع به این مسائلم خیلی خوشحال میشم در آینده تو موضوع جن در خدمتتون باشم، خیلی بحث داریم در این خصوص. من چون وقت خیلی کمه فعلا صرف نظر میکنم، ولی کلی بهتون بگم اگه مال غیر باشه، شما بخوای با سند عادی بفروشی میشه انتقال مال غیر، اگر مال غیر باشه با سند رسمی انتقال بدید میشه جعل اسناد رسمی. مثل این که من ملکمو اول به خانم علوی با سند عادی بفروشم، امروز معامله کنم، فردا بیام با سندی که فروختم برم وام، درخواست بانک، درخواست وام بدم و سند رو در رهن بانک بذارم، عنوان اتهامی این عمل میشه جعل سند رسمی ماده 8 قانون انتقال مال غیر مصوبه 1308. پس در معامله معارض ما باید مالک مال باشیم. اگه مالک بودیم معامله معارض میشه، مشمول ماده 117. اگر معامله مالک نباشیم، مشمول ماده 1 یا 8 میشه. خب میخواستم ببینم دلایل خانم علوی راجع به رد وحدت رویه شماره 43 چیه که متاسفانه کلی گفت فکر میکنم اینجوری باشه. خب ما فعلا از این مسائل فارغ شیم. من یه سری مسائل راجع به ماده 117 خدمتون عرض میکنم.
بله.
داری صدای منو؟
بله استاد کاملا واضح.
داری صدای من. خب من یه سری مسائل فعلا از هر دو بزرگوار ممنونم، زحمت کشیدید. راجع به ماده 117 یه سری مسائل بیایم عنوان کنیم که تا حالا نشنیده باشید، شاید شنیده باشید و خیلی عمیق نخونده باشید.
بسیار عالی، ممنون.
بچه ها اولا قبل از این که من شروع کنم به ماده 117 بپردازم، لازمه این که شما ماده 117 قانون ثبت رو خوب یاد بگیرید، حتما باید یه سری مقدمات خوب بلد باشید. من قول شرف میدم شما یک سال راجع به ماده 117 بخونید، همین ماده این ماده 117 رو کلمه به کلمه هم حفظ بشید هم یاد بگیرید. خب ازتون میشه راحت 10 تا سوال پرسید هیچ کدومو نتونید جواب بدید. قول شرف میدم بهتون ماده 117 رو اگه میخواید یاد بگیرید، اگه میخواید ماده 117 رو خوب 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 یاد بگیرید، حتما باید چند تا مقدمه رو بدونید. تعریف سند، سند رسمی، سند عادی، عرضم حضور شما. سند رسمی از نظر قانون مدنی، از نظر اداره ثبت. ماده 22 رو باید بلد باشید. ماده 46, 47, 48 رو حتما بلد باشید تا خوب بفهمید ماده 117 چی گفته. فلسفه وضع ماده 117 رو تا متوجه نشید، 100 بار هم ماده رو بخونید متوجه معامله معارض نمیشید. پیشینه تاریخی، تاریخ تحولات حقوق کیفری رو یاد نگیرید مطلقا، بهتون قول میدم 100 بار هم ماده 117 رو بخونید متوجه ماده نشید. من میخوام نمیخوام حقوق یاد بدم بهتون چون خودم هیچی بلد نیستم. یه پیشینه تاریخی ماده 117 رو میخوام براتون توضیح بدم که پیشینه تاریخی رو متوجه بشید همه چی رو متوجه شدید. ببینید قبل از این که من باز شروع کنم عرض میکنم خدمتون، ببینید سند طبق ماده 1284 فکر میکنم عبارت هست از نوشته ای که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناده. ما اسناد و ماده 1286 میگه اسناد دو نوع هن، یا سند رسمی یا عادیه. خب اسناد رسمی هم ماده 1287 قانون مدنی میگه اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک در واقع ثبت شده، دو اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده، سه اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده مشروط به این که اولا اون شخص کارمند دولت صلاحیت تنظیم رو داشته باشه، ثانیا طبق مقررات قانونی در واقع ثبت کنه. در این سه حالت سند رسمی محسوب میشه. تشریفات قانونی که باعث میشه در واقع در ثبت اسناد اگه تشریفات قانونی رعایت نشه، بعضی وقت باعث بطلان اون سند است، مثل عدم امضای سردفتر. بعضی وقت باعث میشه که سند از رسمیت خارج نمیکنه سند رو، اون تا اعتبارش تا در واقع تمر و نظران اعتبار پیدا نمیکنه، مثل عدم الساق تمر قانونی. ماده 1289 میگه در غیر از موارد ماده 1287 بقیه اسناد عادیه، مثل کاغذ عادی که من شما می‌نویسیم. منتها یه مقدمه رو عرض کنم خدمتتون، سند رسمی مد نظر قانون ثبت با سند رسمی مد نظر قانون مدنی با هم یه خورده تفاوت دارن. از نظر قانون مدنی سند رسمی سه تا موردی که تو ماده 1287 ذکر شده، یعنی در اداره ثبت شده یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشه. ولی از نظر قانون ثبت فقط اسنادی که در توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه سند رسمی محسوب میشه از نظر قانون ثبت، و اسناد رسمی که از نظر قانون ثبت رسمی نیاز تفاوتش با سند رسمی قانون مدنی در اینجاست، نیاز به صدور رأی نداره. من با شما مشکل دارم، مستقیم میرم اجرایی درخواست میکنم. خب در قانون مدنی شما سند رسمی دارید، مالک رسمی خونه هستید، ولی مشکلی هست باید برید دادگاه تره دعوا کنید. در حالی که در از نظر قانون ثبت اگه سند رسمی باشه نیاز به حکم دادگاه نداره، لازم الاجراست، مثل قبوز اقساطی مستقیم دیگه نیاز به تره دعوا نداره، مثل سند رهنی میرید اجرایی صادر میشه، در واقع به حقتون میرسید. تفاوتش عرض کردم، سند رسمی از نظر قانون ثبت نیاز به حکم دادگاه نداره. دو، اگه اشتباهی صورت گرفته باشه خود اداره ثبت یا شورای عالی ثبت در واقع یا هیئت نظارت ابطالش میکنه. اگه نه از نظر قانون مدنی سند رسمی باشه مشکلی داشته باشه بعد ابطالش باید بدیم دادگاه مراجعه کنیم. خب این اولی مقدمه. مقدمه دوم عرض کردم، برای درک دقیق ماده 117 قانون ثبت باید پیشینه تاریخی، تاریخ تحولات حقوق کیفری، فلسفه وضع ماده 117، مواد 22، 46، 47، 48 قانون ثبت رو بلد باشیم. خب مقدمه بعدی اینه که ما باید عقد رضایی و عقد تشریفاتی رو بشناسیم. بدونیم عقد رضایی چیه، بدونیم عقد تشریفاتی چیه. من ناچارم برای شروع تدریس ماده 117 یه خورده گریز بزنم به حقوق مدنی خارج از تخصص خودمون. ببینیم، ما در سال 1307 قانون مدنیمون وضع شد، ماده 338 اومد بیو تعریف کرد، گفتش که بی عبارت است از تملیک عین به عوض مال. ماده 339 قانون مدنی اومد گفت بی واقع می شود پس از اینکه توافق کردیم رو قیمت و رو مبی، بی واقع می شود به ایجاب و قبول طرفین. خب یعنی من ایجاب می کنم به خانم علوی، میگم خانم علوی من این موبایلمو به شما می فروشم، میگید چند؟ میگم مثلا 10 تومن می فروشم به شما، شما میگید من این موبایلو می خرم 10 تومن راضیم، مبی رو بهتون میدم، مبلغ رو میگیرم. با ایجاب من با قبول خانم علوی بی واقع شد، بهش میگم بی رضایی، عقد رضایی، یعنی به صرف ایجاب و قبول بی واقع میشه. این عقد رضایی ماده 339 قانون مدنی مصوبه 1307 اینو میگه. در قانون مدنی ما عقدمون بیمون عقد رضاییه، بی رضاییه. خب یه عقد تشریفاتی هم داریم. عقد تشریفاتی چی میگه؟ میگه صرف این که من ایجاب کردم خانم علوی قبول کرد بی واقع نشده، عقد محقق نشده، ما باید به جز این تشریفات قانونی هم انجام بدیم تا بگیم بی محقق شده. خب میخوام تفاوت قولنامه، مبایی‌نامه و این که میگن ماده 48 میگه مبایی‌نامه عادی قابل قبول نیست، تفاوتش رو میخوام بهتون بگم. پس عقد تشریفاتی عقدیه که به صرف ایجاب و قبول و توافق مالکیت محقق نمیشه، حتما باید ما عمل دیگه انجام بدیم. اون عمل چیه؟ من خونه رو به خانم علوی میفروشم، ایجاب میکنم، ایشون قبول میکنه، ثمن رو پرداخت میکنم، ایشون ملکم تحویل من میده، منتها تا دفتر اسناد رسمی نرم سند رسمی این مورد معامله به اسم من نخوره یا به اسم خانم علوی خریدار نخوره، به واقع نشده، بهش میگیم عقد تشریفاتی. خب تمام اختلافی که بین وکلا، حقوقدانا، قضات هستش و این ماده رو خوب درک نکردن اینه که تشخیص ندادن کدوم عقد تشریفاتی، کدوم عقد رضاییه. ماده 339 قانون مدنی میگه عقد رضایی محسوب میشه. به از نظر قانون مدنی اصل عدالت، بنویسین از طرف من، اصل عدالت حاکمه. یعنی چی؟ یعنی ثابت بشه یک مباینامی ابراز شده، ثابت بشه که طرفین قصد خرید و فروش دارن. خانم علوی ایجاب کرده، خانم قاسمی قبول کرده، ثمن رو پرداخت کرده، مبیع رو تحویلش داده، خب عقد واقع شد. بهش میگن عدالت اختزا میکنه. من قاضی وقتی میبینم شخصی اومده یک ملکی رو دیده، پسندیده، پولش رو داده، طرف پولش رو گرفته، امضا کردم مباینامه رو، اصل عدالت اختزا میکنه که بگیم خانم قاسمی مال مالک این ماله هست. خب قانون سخت میگه نه، عقد تشریفاتیه. بهتون میگم چرا این اتفاق افتاد. عقد تشریفاتیه به صرف اینکه خانم علوی بیاد پولو بگیره، خانم قاسمی پولو پرداخت کنه، خانم علوی ملک و تحویل خانم قاسمی بده بدون اینکه دفتر خونه نرفت برن، این عقد محقق نشده و هیچ اعتباری این سند عادیه نداره و طبق ماده 48 قانون سرد محاکم و ادارات به این گونه اصلا ترتیب اثر نمیدن. خب عقد تشریفاتی که به وجود اومد، عقد تشریفاتی، تازه میخوام وارد مقدمه ماده 117 بشم. قبل از اینکه اینو بگم بهتون بگم ما قانون ثبت و اولین قانون ثبتمون در کشور در سال 1302 هجری شمسی تصویب شد، لازم اجرا شد، ثبت اجباری نبود. بچه‌ها در سال 1308 قانون هجری شمسی مجدد این قانون ثبت اصلاح شد، دومی تأخیر، باز ثبت اجبار نبود، سومی تأخیر در سال 1310. بچه دقت کنید، اینا که دارم بهتون میگم دقت کنید، در سال 1310 ثبت اجباری وارد مملکت ما شد. گفتن آقا باید هر کسی خرید و فروش میکنه حتما و مطلقا با سند رسمی خرید و فروش کنه ملکو. خب یک زمینی، یه مال غیر منقودی رو میخواد بفروشه، یک زمینی رو میخواد بفروشه، صرف ایجاب و قبول، پرداخت ثمن، تحویل مبی باعث نمیشه که بگیم بی محقق شده. حتما اون قانون ثبت اجباری اومد تو قانونمون، تو ماده 22، تو ماده 46، تو ماده 47 و ماده 48 قانون ثبت و ماده 117 قانون ثبت 1310. بچه ها یادداشت کنین چیزایی که بهتون میگم. ماده 1117 قانون ثبت اومد، در واقع من فقط ماده 117 قانون ثبت 1310 و 1112 رو براتون بگم شما متوجه خیلی مسائل و اشتباهاتون میشید. پس قانون ثبت اجباری در سال 1310 هجری شمسی وارد کشور ما شد. قرار شد من بعد هر کسی زمینی، خونه ای، چیزی میخواد بفروشه مطلقا با سند رسمی بفروشه. اگر با سند رسمی میخواد بفروشه، با سند عادی بفروشه، قانون هیچ ترتیب اثری بهش نمیده. چرا؟ چون ثبت اجباریه. ثبت اجباری هم تو ماده 22، 46، 47، 48 قانون ثبت اومدش. خب با این مقدمه بریم وارد معامله معارض بشیم. یه مقدمه هم خدمتتون عرض کنم بچه ها. همون تایمی که سال 1310 قانون ثبت اجباری وارد کشور ما شد و عقد و عقد تشریفاتی دونست، بی و بی تشریفاتی دونستش، باز ما 6 تا مورد داشتیم که استثناء بود از این مسائل. اولین مورد استثناء، یعنی شما با سند عادی هم با وجود اینکه سال 1310 اجبار بودش که حتما با سند رسمی باید خرید و فروش کنین، ولی با سند عادی هم اگه خرید و فروش میکردین قابل قبول بود. استثناءات ماده 47 قانون سد. اولی مورد اجاره محل‌های مسکونی و حق کسب و کشت. ماده 1 قانون روابط مؤجل مستأجر مصوب 1356 در خصوص محل‌های کسب و کشت بودش. یعنی با سند عادی هم شما می‌نوشتید کاغذ، علی‌رغم اینکه ثبت اجباری تو قانون ما اومده بود قابل قبول بود. پس مشکلی نداره. استثنای ماده 47-48 قانون ثبت سال 1310. دومی موردی که استثنا بود و سند عادی هر چند نسبت به املاک و اراضی قابل قبول بودش، بحث وصیت‌نامه بود. وصیت‌نامه هم از عهدی و تملیک. پس استثنای دوم ماده 278-279 قانون امور حسبی، ماده 284-85-87 قانون امور حسبی. حتی به صورت شفاهی هم اگر کسی وصیت میکرد، دو نفر میومد شهادت میدادش، اون وصیت‌نامه قابل قبول بود بدون سند رسمی. پس دو تا استثناء. سومین استثناش، ما یه ماده داشتیم، ماده 147 قانون ثبت. کسایی که با سند عادی خرید و فروش میکنن میتونن با مراجعه به کمیسیون ماده 147-148 قانون ثبت، که الان قانون تعیین تکلیف مصوب 90 اومده جایگزین شده، نسخ شده، قانون سال 90 اومده جایگزین این ماده شده. کسی با سند عادی میخرید میتونه مراجعه کنه به اداره ثبت، سند رسمی دریافت کنه. پس سومین استثناء. استثنای چهارم، یه ماده داشتیم، ماده 7 الان هم داریم، ما 7 قانون زمین شهری مصوب 1366، تبصره ماده 7 در بعد یه قانونی در واقع لغو مالکیت اراضی اومده، بحث اصلاحات ارزینا بودش. عرض کنم خدمتون قانون 22.6.66 بود. تبصره ماده 7 میگفت کسایی که با سند عادی نسبت به خرید و فروش اراضی یا املاک اقدام بکنن، بتونن صحت وقوع معامله رو اثبات کنن در دادن خرید وقوع معامله، جز تنها موردی که تو قانون ذکر شده تبصره ماده 7 قانون زمین شهریه. استثنای بعدی همین بود، تبصره ماده 7. یعنی با سند عادی هم شما معامله میکردید، با وجود اینکه سند رسمی نبود قابل قبول بود، با وجود اینکه ثبت اجباری بود. استثنای بعدی، محل‌هایی که فاقد اداره ثبت اسناد املاک، فاقد دفاتر اسناد رسمی بود، مستثنا از این ثبت اجباری بود. و استثنای آخرش اموال منقول. اینا استثنا ماده 100 و ماده 47، 48 و 117 قانون ثبت. علی‌رغم اینکه ثبت سند اجباری بود، کاغذ عادی هم به درد می‌خوردش. خب پس قانون سال 1310 که اومد در واقع لازم الاجرا شد، تصحیح شد، ما ثبتمون اجباری شد. بهش گفتیم عقد تشریفاتی. یعنی صرف ایجاب و قبول باعث نمیشه که بگیم اون سند خرید و فروش قابل قبوله. حتما در کنار ایجاب و قبول باید مراجعه کنیم به اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی، سند رسمی به اسم شخص خریدار صادر کنیم تا قانون در واقع مالک بشناسه. بعد اصل دومی که در واقع باید بهتون بگم، اصل چیه؟ اولیش اصل عدالت بود، دومی اصل امنیت قضایی، امنیت اسناد. یعنی قانون صاحب میگه من کاری ندارم شما معامله کردید، پولو دادید، ملک و تحویل گرفتید، حتما باید مراجعه کنید دفتر اسناد رسمی. چرا؟ چون ممکنه شما یه ملکی داشته باشید، با 100 نفر معامله کنید، اون ملکو به 100 نفر بفروشید با کاغذ عادی، اصلا اون امنیت از بین میره. من کجا بدونم شما به چند نفر فروختین؟ باید من معامله یا قابل قبول میتونم که با سند در واقع عادی نوشته باشم، متعاقبش با سند رسمی رسمی شده باشه. حالا با این مقدمه بریم ماده 117 رو در واقع شروع کنیم. ماده 117 بچه ها، بعد از اینکه مطلب تموم شده، اگه کتاب داشتید کتاب، اگه نبود برید اینترنت سرچ کنیم. خب فکر میکنم قانون ثبت ننوشته باشه ماده 117 رو. ماده 117 قانون ثبت بچه ها مصوب 1310، دقت کنید تاریخ ها رو دقت کنید. سومی تا قانون ثبت ما، اولیش 1302 بود، دومی 1308 بود، سومی 1310. من قانون سال 1310 رو دارم براتون میخونم. ماده 117 قانون سال 1310 میگفت هر کس به موجب سند رسمی عادی نداشته، هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی هم از منقول یا غیر منقول حقی نسبت به شخص یا اشخاص ثالث داده، بعداً نسبت به همان مال یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بکنه، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم میشه. بچه ها قانون سال 1310 ماده 117 میگفت اولی سند رسمی، دومی هم سند رسمی. یعنی قانون ثبت 1310 به جز سند رسمی هیچی رو قبول نداشت. میگفت الزاماً، چرا؟ چون عقد تشریفاتی میتونست بیو. میگفت باید سند اولی رسمی باشه، دومی هم رسمی باشه. اصلا میگفت سند عادی اگه خرید و فروش بکنیم طبق ماده 46 47 48 قانون ثبت، من به رسمیت نمیشستم و قبولش ندارم و اعتبار بهش نمیدم. بنابراین اصلا من سند رسمی نمیشناسم، تو کانتکست حقوق ثبت دارم صحبت میکنم و نه قانون مدنی. تو بحث امنیت قضایی داریم، عقد تشریفاتی داریم توضیح میدیم. قانون ثبت 1310 میگفت الزاماً و مطلقا باید معاملات با سند رسمی واقع بشه. اگه با سند عادی باشه واقع بشه من قبول ندارم. صراحتاً هم ماده 47 48 قانون ثبت میگفتش که اگر کسی از باید ملکی با سند رسمی انتقال بده، اگه نده دادگاه ها و محاکم و ادارات بهش ترتیب اثر نمیدن، یعنی اصلا قبول ندارن سند عادیو. خب حالا این قانون که وضع شد، میخوام چهارمی قانون ثبت و خدمتون عرض کنم که تمام ماها فقط قانون چهارم رو میگیم و تمام اشتباهات از اینجا نشأت میگیره. چهارمی قانون، زمانی که این سومی قانون وضع شدش ماده 117 قانون سال 1310، خب همیشه میگم مجرم ها یه قدم از قانون جلوترن، از پلیس جلوترن. زمانی که این اتفاق افتاد، عرضم حضور شما، همه افراد اومدن با سند عادی معامله کردن، اولی و دومی با سند رسمی. قانونگذار نگاه کرد گفت اولی سند عادی ما قانون اصلا ندادیم همچین چیزی. خب معامله معارض نمیشه اولی با سند عادی دومی رسمی. اینقدر افراد اومدن انتقال مال غیر کردن، اینقدر اومدن معامله معارض انجام دادن، منتها زرنگی کردن. به جای اینکه دوتاشو میگفت سند رسمی دیگه، اولی رسمی دومی رسمی، قانون نقص داشتش تو این خصوص. قانون ثبت ها، ما قانون سال 1308 رو داشتیم انتقال مال غیر، قانون نقص داشتش. یه دفعه قانونگذار دید آقا همه میان با سند عادی، اولی و سند عادی تشکیل میفروشن، دومی و سند رسمی و ماده 117 بهش نمیخوره. ما نمیتونیم با ماده 117، ببین تنها ماده ایه که راجب اموال 10 سال حبس با اموال شاقه در نظر گرفتن. یعنی اموال مادی شما قانون رو از زمان قدیم بررسی کنید، 2 سال 3 سال بیشتر مجازات نداشتید. کلاهبرداری 2 سال حبس داشت. قانون سال ماده 238 سال 1304 برای یه بحث مالی. چرا؟ چون امنیت قضایی بالا میخواستن ببرن، میخواستن همه چی هدفمند بشه، امنیت آدم خیالش راحت بشه، هیچ انتقال مال غیری صورت نگیره، فقط با سند رسمی انتقال پیدا کنه. خب این یه موضوع. نقصی که ماده 1310 داشت، اول این که همه میومدن تو این 2 سالی که تا سال 12 قانون جدید تصدیب بشه، همه با معامله با سند عادی معامله میکردن. خب قانونی نقصی داشت. بزرگترین نقص ماده 117 قانون سال 1310 این بود که بچه ها عملا امکان این که من سند رسمی، من بیام خونم رو به خانم علوی با سند رسمی بفروشم، مجدد بیام با سند رسمی همون خونه رو به خانم قاسمی بفروشم، عملا نمیگم غیر ممکنه و نزدیک به غیر ممکن بود، نزدیک به محال بود. چرا؟ چون دفاتر اسناد رسمی مکلفن، کسی میخواد معامله رسمی بکنه دفاتر استعلام میکنن از اداره ثبت، اداره ثبت اسناد املاک. وقتی کسی معاملی بکنه با سند رسمی به کسی انتقال بده، دیگه مالکیتی نداره که. اصلا یعنی عملا امکان این که شما یک ملک و همین الان با یک ملک رو به 2 نفر به صورت رسمی انتقال بدید عملا غیر ممکنه. چرا؟ چون استلام میشه از اداره ثبت. من بیام ملکم و الان انتقال بدم با سند رسمی به خانم علوی، خانم علوی اسمش در دفتر املاک اداره ثبت اسناد املاک قزوین ثبت میشه به عنوان مالک، طبق ماده 22 قانون ثبت میشه مالک. حالا بیام امروز بخوام همون مالو به خانم قاسمی انتقال بدم، با سند رسمی استلام میکنه دفتر خونه از اداره ثبت، اداره ثبت میگه آقای محبی مالک نیست، مالک خانم فرشته علویه، درسته؟ پس عملا این که یک ملک و یک زمین و یک خونه رو با دو تا سند رسمی کسی بخواد انتقال بده، نمیگم غیر ممکن ولی نزدیک به غیر ممکن بود. چی شد؟ این دو تا ایرادی که تو قانون وجود داشت و از این طرف هم همه میومدن با اسناد عادی میتروختن، قانونگذار ثبت رو برون داشت که بیاد این ماده 117 رو اصلاح کنه و اصلاح که شد تمام ماها فقط ماده 117.1312 رو خونده بودیم و حفظ کرده بودیم، میگفتیم ماده 22 43 47 48 یا عرضم حضور شما مواد دیگه، اطلاع خیلی دقیقی نداشتیم. پس ماده 117 قانون ثبت در سال 1312 برای چهارمین بار بچه ها اصلاح شد. ماده 117.12 چی میگه؟ میگه هر کس به موجب سند رسمی بچه ها و یا عادی، این یا عادی رو اضافه کردش، هر کس به موجب سند رسمی یا عادی. پس قانون ثبت اومد از سال 1312 سند عادی هم پذیرفتش، متوجه شدین؟ هر کس به موجب سند رسمی عادی نسبت به این یا منفعت مالی هم از منقول یا غیر منقول حقی نسبت به شخص یا اشخاص سالس داده و بعد نسبت به همان این یا منفعت، این دفعه هم به موجب سند رسمی، یعنی دومی ها هر دو رسمیه، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور به نمایت به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. ببینید قانون ثبتی که سال 1310 اومد ثبت و اجباری کرد، ماده 22 46 47 48 قانون ثبت آورد، گفت آقا حتما هر معامله که نسبت به ملک یا مال غیر منقول هست با سند رسمی باید واقع بشه، عقد تشریفاتیه، ما اگر سند عادی باشه به رسمیت نمیشناسیمش. اومد عدول کرد. ببین این ماده 117 قانون ثبت و کی؟ سال 1312 زمانی تصویب شد، زمانی اصلاح شد که هم ماده 22 داشتیم هم ماده 46 47 48 قانون ثبت. به خاطر همینه خیلی از حقوقدانا میگن این ماده 117 قانون ثبت مصوب 1312 ناسخ ماده 46 47 48 قانون ثبت در موارد اختلافیه، چون تاریخش 2 سال بعد از اونه، قانون مؤخره. این یک زمانی هم که وضع می‌شده عادی رو داشتن اضافه می‌کردن، می‌دونستن ماده 48 میگه قانون اسناد عادی ما قبول نداریم به رسمیت نمی‌شناسیم، پس خود قانون سب اومد به رسمیت شناخت سند عادی رو، اگه نه اصلاحش نمی‌کردین یک کلمه رو تو ماده 117 1312 اضافه کنه. نتیجه این تغییر این بود که یک معامله با سند عادی و قانون ثبت، تو کانتکست قانون ثبت دارم میگم، قانون ثبت پذیرفتش، پس از عقد تشریفاتی خود فاصله گرفت. دومیش مرحله بعدی مجدد قضات کلن دیگه رأی نمیدادن، بعد از مدتی بعضی از قضات شکایتی که میشد بعضی از قضات میومدن باز به استناد ماده 117 قانون سال 1310 میکردن، میگفتن آقا ماده 48 گفته سند عادی قابل قبول نیست، پس این معامله معارض نیست، ما نمیشناسیمش، انتقال ماده غیر محکومش میکردن. یه رأی اصراری سال 1339 بچه‌ها یادداشت کنین به شماره 1930 مصوبه 24339 اولین رأی اصراری از دیوان عالی کشور صادر شد که گفتن آقا باز مجدد به قانون سال 1310 برگشتن، گفتن ما سند عادی رو به رسمیت نمی‌شناسیم. این رأی اصراری باعث شد یه خورده اختلافا به وجود بیاد، بعضی از قضات به رأی اصراری استناد می‌کردن به اون مفادش، بعضی هم به ماده 117 قانون آخر، یعنی لاحق ماده 117 قانون 1312 استناد میکردن. این باعث شد یه اختلافی به وجود اومد، دو تا رأی از هر دو از دادگاه کرمان دادگاه جنایی اومد رأی داد شخصی، دقیقاً همین پرونده خودمون خانم علوی و خانم قاسمی، شخصی اومد بدوام با سند عادی یه ملکیو به شخصی فروخت، مجدد اومد با سند رسمی به شخصی دیگه فروخت. شعبه سوم کرمان اومد اینو معامله معارض دونست، گفت با توجه به اینکه سند عادی اولی دومی رسمی طبق ماده 117 قانون سال 1312 این معامله معامله معارضه، محکوم به 3 تا 10 سال حبس با اعمال شاقه. خب اومد دیوان اعتراض کردن، دیوان تایید کرده اینا. مجدد یه پرونده دیگه این شخص با سند عادی فروخت، با سند رسمی معامله دوم انجام داد، اومدش در واقع اختلاف پیش اومد، اومدش دیوان، دیوان نقض کرد فرستاد پایین، دوباره بس کار نداریم اصراری شد، اختلاف به وجود اومد. این دفعه گفتم معامله معارض نیست. چرا؟ چون دومی معامله با سند رسمی صورت گرفته، اولی هم با رسمی، با عادی، چون سند عادی و ما به رسمیت نمیشستیم طبق ماده 46 47 48 قانون صرف، بنابراین معامله معارض محسوب نمیشه، اگه باشه با ما جرم دیگه ای میخونه. اختلاف بین شعبه 3 و شعبه 9 دیوان عالی کشور در دو تا رأی اصراری به وجود اومد. از موارد، از وظایف دادستان کل کشور، دادستان کل کشور بچه ها وظایفش تو ماده 288 تا 293 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده. یکی از 5 تا 6 تا ماده است. یه ماده دیگه ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که بحث عرض موضوع شما رأی وحدت روی است درخواست کنه. یکیش ماده 418 19 20 بحث احاله است. و یکیش ممنوع خروج کردن. اینا از وظایف دادستان کل کشور اعلام میکنن. دادستان کل کشور موارد تناقض و تعارض دو تا رأی رو به دیوان عالی ارجاع میده سال 1351 منتج به صدور رأی وحدت رویه شماره 43 مصوب 10/8/1351 میشه. بفهمید خواهش.
ببخشید این رأی وحدت رویه شما فرمودین کلی گفتی، کلن اصلا اعتبار سند عادی و اصلا معینی اعتبار نمی، اعتبار قائل نمیشه واسه سند عادی، پرسش رو کلن منتفی میدونه، ولی ماده 62 احکام اومده خب این اعتبار رو و تقدم رو قائل شده، خب به خاطر همین دیگه الان میگم رأی وحدت رویه مخدوشه. و اون نظری هم که فرمودید فکر کنم سال 95 به دوستاد، مطمئن نیستم نظرت
شما ببین درست گفتید، اسناد شما درست بود، خانم قاسمی اشتباه کرده بود، من میخواستم محک بزنم ببینم با عمیق مطالعه کردید یا رو هوا حرف میزنید. کاملا درست گفتید شما، الان میخوام بگم چرا، میخواستم ببینم چقدر مطالعه کردید، سوال میکردم سوال پیچ میکردم، میخواستم ببینم چقدر مطالعه کردید.
استاد من هم شاید نظر خانم علوی رو در واقع قبول داشتم، ولی به دلیل اینکه وکیل متهم بودم تمام تلاشم رو کردم که موضوع رو یه شکل دیگه نشون بدم.
درسته، میگم از شما ممنونم، دفاعی خوبی هم کرده بودید. میدونی کلاس کلاس آموزشیه، ما همه داریم نقش بازی میکنیم، هدفمون اینه که یه سری مطالب آدم از این کارگاه ها، یه سری مطالب، یه سری مواد رو یاد میگیری، یاد گرفتید و همه تون بلدید و من دارم فقط تکرار میکنم تو ذهنتون بمونه.
استاد خواهش میکنم در مقابل شما اصلا انگار هیچی بلد نیستی.
نه من خودم
استفاده کردم واقعا،
در حد یک دانشجو حقوق نیستم من، ببینیم حقوق اقیانوسه، ما یه قطرش هم نیستیم. واقعا کسی نمیتونه ادعا کنه از حقوق چیزی بلده. حالا آقای دکتر کاتوزیان خدا بیامرز، آقای دکتر آقایینیان خدا حفظش کنه، دکتر آزمایش، اینا اساتیدی هستن که واقعا من فکر میکنم مثل آقای دکتر آقایینیان، مثل آقای دکتر آزمایش، من فکر میکنم تا 4-5 قرن آینده کسی نتونه جاشونو پر کنه، و همچنین آقای دکتر کاتوزیان، اینا نعمتن. من خیلی اوقات خجالت میکشم عنوان دکترا رو به من میگن، میگم آقای دکتر کاتوزیان، آقای دکتر آقایینی، آقای دکتر آزمایش دکترن، به من دکتر میگم ظلم به اوناست. ما خودمون ببین الفبای حقوق رو خوب یاد نگرفتیم، خودمون هزار تا نقص داریم. من خواهش ازتون دارم، هم از شما دوتا بزرگوار، هم بقیه دوستان، به این وکیل شدید، وکیل با سردفتر و قاضی خورده فرق داره. من اخویم سردفتره. ببینین یه بار امتحان دادن قبول شدن، تمام سنده تو سیستم هست، منشی انجام میده، وکالتنامه بلا از وکالتنامه آن قابل از سند رهنی، هر سندی که بخواید، اقرارنامه، گواهی، امضا. ببینین یه بار امتحان دادن قبول شدن، یه مهری دارن که آقای دکتر شیری بهش میگه گوشکوب، یه مهری دارن منشی انجام میده، میان یه مهر روش میزنن پولو میگیرن، نیاز به مطالعه ندارن. خب ولی تفاوت سردفتر با وکیل اینه و قاضی، ببینین قضات و وکلا باید آپدیت باشه، لازمش مطالعه است. من نزدیک عرض میکنم کمتر از 20 ساله وکالت میکنم، باور کنی کمتر شبی هست که بدون مطالعه یا 2 ساعت فایل بخوابم، واقعا نیستش. این چه مهمون باشم، مسافرت برم، هر جا برم باید 2 ساعت مطالعه بکنم. ببینین ما وکلا، حالا شما کارآموزی در اول کارتونه، هر چقدر که پست و مقام میگیرید، عنوان، مثلا این عنوان دکترا میاد جلو اسم آدم، مسئولیت آدم سنگین تر میشه. این عنوان وکیل پای یک میاد جلو اسمتون، الان کارآموزید، اشتباه کنید کسی نمیخنده بهتون، کسی ایراد نمیگیره. ولی فردا وکیل پای یک بشین، هر کسی هر مشکلی داره به شما میگه، انتظار داره بلد باشید. چرا؟ چون وکیل پای یک هستیم. خب انتظار خیلی زیادی از شما خواهد داشت. بنابراین این عنوانا باعث میشه مسئولیتتون بیشتر بشه. من خواهشم اینه، عرض کردم تفاوت وکیل و قاضی با سردفتر اینه که سردفتر نیاز به مطالعه ندارن، فقط منشی کار رو انجام میده، میان یه مهر میزنن پولو میگیرن. ولی وکلا و قضات باید آپدیت بشن، یعنی هر روز سعی کنی مطالعه کنی. قوانین جدیدی چند روز پیش قانونی اصلاح شد، 2 تا ماده مکرر، ماده 499 مکرر و ماده 500 مکرر به قانون مجازات اضافه شد. اینو در جریان باشین، از چند روز دیگه لازم الاجرا میشه. ببینین قانونی که وضع میشه سعی کنین بخونین، قوانین جدیدو. خب سعی کنی، خواهش که ازتون دارم، هیچ وقت کلیشه‌ای کار نکنی. خیلی از همکارامون هستن دادخواستا مشخصه، اینن یا شکوه، یا همونجوری میدن میرن جلسه، میگن هر چی شد شد. سعی کنی ببینی اثر بذارین، اثر مستقیم. و وقتی وکالت کسی رو قبول میکنین، اگر نبودتون همون آثار بودنتون رو داشته باشه، اصلا ظلم به موکل شما بخواید در واقع وکیلش باشید و پول بگیرید. شما وقتی وارد پرونده میشید باید اثر مثبت بذارید، باید یک کاری بکنید که موکل نتونه انجام بده. بنابراین سعی کنید، خواهشم ازتون اینه، سعی کنید هر شب مطالعه کنید قوانین جدید. بعد بچه تاریخ تحولات خوب بدونید، پیشینه، اصلا تمام موارد. و اگه شما فلسفه وضع هر ماده رو بدونید، بهتون قول میدم فقط فلسفه وضع ماده مثلا 117 رو بدونید، تا زنده اید یادتون نمیره، قشنگ 1000 تا رأی هم میگیرید از باب همین موضوع. من فلسفی وضع این ماده رو بهتون دارم میگم. یه موضوعی هم از ماده 2 قانون تشدید مرتکبین ارتشای اختلاس کلاهبرداری، اون خیلی قضات مشکل دارن و وکلا، یعنی هیچ کدوم از ماها خوب یاد نگرفتیم. اگه جلسه در واقع باز بذارم، من راجع به ماده 2 قانون تشدید هم میتونم جلسه خیلی خوبی براتون داشته باشم. عرضم حضور شما، حالا خیلی بیراهه ندیم. پس رأی وحدت روی اومد، اختلاف به وجود اومد بین شعبه 3 و 9 دیوان عالی کشور. یه شعبه اومد سند عادی رو به رسمیت نشناخت، برگشت به ماده 1310، ماده 117. شعبه دیگه اومد گفت آقا چون تو خود ماده 117 قانون ثبت مؤخر یا مصوبه 1312 صراحتا سند رسمی رو نوشتن و به رسمیت شناختن، بنابراین معامله معارضه. چی شد این رأی صادر شد بچه ها؟ یه مدتی بود دادستان کل کشور آقای دکتر حسین آبادی، علی آبادی ببخشید، عذرخواهی میکنم، یکی از قضاتی بود که واقعا شاید بشه گفت توی از سال 1309 تا 1355 جز معدود کسایی بود که فوق العاده با سواد بود، یعنی از آقای دکتر کاتوزیان خیلی جلوتر بودن آقای دکتر علی آبادی، دادستان کل کشور. و کل دیوانانی کشور رو حرف ایشون میچرخید. هر چی آقای دکتر علی آبادی میگفت عینا میشد قانون، یا قانون بود نقض میشد. چون قضات دیوانانی کشور یه خورده من حالا تاریخ ها رو خوندم با آقای دکتر آقاینیا، خیلی اساتید طراز اول هم راجع به این مسئله صحبت کردم، این سری اطلاعاتی دارم. دیوانانی کشور کلاً زخم خورده از آقای دکتر علی آبادی بود، از دادستان کل کشور. میگفتن چرا هر چی آقای دکتر علی آبادی بگه، دادستان کل کشور بگه، باید بشه؟ یه سری لج و لجبازی به وجود میاد. بچه ها وقتی رأی وحدت رأی صادر میشه، مستحضر هستید اختلاف بین دو تا دادگاه در خصوص یک موضوع اختلافی به وجود میاد، دیوان عالی کشور میگه آقا رأی اولی درسته یا دومی؟ حق نداره خودش بیاد دوباره اضافه کنه یه موضوع دیگه، بیاره تو رأی وحدت رأی بنویسه که تو این رأی هستش، نگفته نظر شعبی سوم درسته یا نهم، اومده اضافه به جزون، اومده کلی استدلال کرده. سر لج و لجبازی به آقای دکتر امیر علی آبادی، قضات موضع میگیرم میان برخلاف نظر آقای دکتر علی آبادی. من خواهشم اینه اون رأی رو خوب بخونین، استدلال استناد آقای دکتر علی آبادی دادستان وقت کل کشور رو، دقیقا میاد به این فلسفه وضع مادی 117 استناد میکنه، میگه چون خود قانون ثبت از حرف اولش عدول کرده، صد رسمی هم عادی هم به رسمیت شناخته، معامله معارضه. لج و لجبازی میکنن با یه استدلال خیلی ضعیفی، میان به قانون سال 1310 که نسخ شده توسط قانون سال 1312 میان بهش استناد میکنن. رأی شماره 43 به وجود میاد، مصوبه 10-851، میگه نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند الف ماده 47 قانون مزبور یعنی قانون ثبت اجباری می باشد، درسته قانون سال 1310 اینو میگه، سند عادی راجع به آن معامله طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی رو نخواهد داشت. دقیقا حرفی که ماده 117 قانون ثبت مصوب 1310 که نسخ شده رو اومده عنوان کرده. خب ما اینو داشتیم دیگه، قانون نسخ شد، قانون جدید سال 1312 اومد گفت سند عادی هم من به رسمیت میشناسم، پس سند عادی هم میتونه تابع معارضه با سند رسمی داشته باشه. بعد اومد گفت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله معارض با معامله اول و در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت، خب کسی که مالی رو میفروشه دوبار میفروشه سوء نیت داره دیگه، با ماده دیگری قابل انطباق باشد. ماده دیگرش هم ننوشته مشمول چه عنوانی کلاهبرداری انتقال مال غیر جهل سند رسمی و چیه. پس این ماده، این رأی وحدت روی شماره 43 مصوب 10-851 کاملا اشتباه، خلاف نص صریح ماده 117 قانون ثبت مصوب 1312 و همسو با رأی اصراری مصوب 39 و قانون منسوخ 1310 بودش. بنابراین من فرصت متاسفانه خیلی نداشتم مطالعه کنم، ولی دیشب در واقع یه چند تا مورد که این رأی وحدت روی بی اعتباره، در واقع یه سری موارد و نظر خودم نوشتم. این رأی وحدت روی که ساده شده به نظر من بی اعتباره به چند دلیل. یک، رأی وحدت روی به فلسفه وضع ماده 117 قانون ثبت توجهی نکرده و دقیقا برخلاف نص صریح قانون 1312 که آخرین اراده قانون گذاره عمل کرده. عده ای از حقوقدانان این رأی وحدت رویه رو، یه عده میان میگن آقا این رأی وحدت رویه در واقع ناسخ ماده 117 قانون ثبته. چرا؟ چون قانون ثبت آخرین اصلاحش 1312 بودش، رأی وحدت روی مصوب 1351 مثل آقای دکتر کاشانی، استاد بزرگوار آقای دکتر کاشانی، یه عده دیگه از اساتید مثل آقای دکتر مهدی صاحبی میاد میگه این رأی وحدت روی جنبه کیفری ماده 117 قانون ثبت رو نسخ کرد. من میخوام بگم هیچ کدوم از این نظرات درست نیست، شاید من اشتباه میکنم ولی نظر شخصی خودمه. من میگم ببینین رأی وحدت روی نمیتونه قانون رو نسخ کنه. قانون رو کی میتونه نسخ کنه؟ فقط مرجعی که وضع کرده. اگر قانون اشتباه باشه، ابهام داشته باشه، سکوت داشته باشه، خب قانون تفسیری در خود مجلس که مرجع وضع قانونه میاد در واقع قانون تفسیری صادر میکنه. اگه قانون مشکل داره، قانون باید قانون قبلی رو نسخ کنه. من استدلالم اینه، رأی وحدت رویه نظر مشورتی نمیتونه موجب بی‌اعتباری و نسخ یک ماده قانون بشه. چرا؟ چون مرجع وضع قانون مجلسه. فقط به نظر منم فقط مجلس میتونه قانون رو نسخ کنه. ایراد بعدی، ببین با وضع و جل شرط رسمی بودن هر دوتا معامله و تکالیف دفاتر اصول رسمی به استلام از اداری ثبت، عملا این که بخوایم بگیم امکان معامله معارض، یعنی یک دو تا معامله نسبت به یک مال با سند رسمی بخواد کسی انجام بده، عملا ممکن نیست. اصلا حال ممکنه کسی بیاد یک خونه رو، یک ملک رو به یه نفر با سند رسمی انتقال بده، مجدد بیاد با سند رسمی بخواد، چون دفاتر استلام میگیرن از اداره ثبت. اداره ثبت وقتی من انتقال میدم اول معامله اول به خانم علوی، در دفتر املاک اداره ثبت اسناد املاک مد به اسم خانم علوی ثبت میشه دیگه. من مالکیتی ندارم که بخوام معامله معارض انجام بدم. یعنی عملا اصلا امکان این که دو تا سند معارض نسبت به یک مورد پیش بیاد وجود نداره. حالا نه 100% ولی بی نهایت نادر ممکنه پیش بیاد. استلام اشتباه بدن، کسی مثلا اداره ثبت استلام کنه، اداره ثبت استلام اشتباه بده و یه دفعه طرف بیاد اشتباه دفترخونه سند جدایی صادر کنه معارض، به ندرت پیش میاد. یعنی عملا بخوام بگیم اینجوری باشه، ماده 117 اصلا کاربردی نخواهد داشت. ایراد بعدی که من نسبت به رأی وحدت روی میبینم، به ماده 117 مصوب 1312 کی تصویب شده؟ سال 1312. زمانی که تصویب میشده هم قانون سال 1310، هم ماده 22، هم 46، هم 47، هم 48 وجود داشته. بنابراین قانونگذار با این به این که این سه تا چهار تا ماده وجود داره و سند رسمی و عادی و به رسمیت نمیشناسن، اومد عادی و اضافه کرد. بنابراین متوجه بود که ماده 48 و 47 قانون ثبت وجود داره، متوجه بودش. قانون 1312 آخرین اراده قانونگذار، یه جورایی در واقع میشه گفت تخصیص در ماده 47 48 قانون ثبت. و یه دیگه میگن قانون سال 1310 رو نسخ کرده، 117 رو که قطعا نسخ کرده نسبت به ماده 46 47 48 قانون ثبت، هم بعضی میگن نسخ کرده. ولی در هر صورت زمانی که تصویب شده ماده 117 سال 1312، قانونگذار میدونست که ماده 46 47 48 قانون سابق هست. با وجود این ماده ها اومده ماده 117 رو عوض کرده و ماده 117 قانون ثبت اومده کلمه عادی رو اضافه کرده. موجب بعدی این رأی وحدت روی موجب افزایش جرم حاضر و متروک شدن ماده 117 میشه. بنابراین رأی وحدت روی درست به نظر نمیرسه. و مورد بعدی به نظر من، موردی که باز باعث میشه رأی وحدت روی اعتبار نداشته باشه، اینه که دقیقاً رأی وحدت روی شماره 43 منطبق به قانون منسوخه، به قانون ثبت 1310 و ماده 117 1310، که اون قانون با قانون جدید 1312 ماده 117 نسخ شد. یعنی دقیقاً رأی وحدت روی اومده عیناً قانون سابق و که نسخ شده لحاظ کرده و قانون حاضری که وجود داره سند عادی هم نوشته توجهی بهش نکرده. یعنی دقیقا اجتهاد در مقابل نسخ و خلاف آشکار ماده 117 قانون مؤخر بوده. بعد بعدیش نکته که رأی وحدت زویه داره اینه که صرفا ناظر به معامله معارضه، ولی ماده 117 هم ناظر به معامله معارض هم تعهد معارضه. بعدیش هم در واقع معمولا قضات دیوان در صدور رأی وحدت رویه صرفا باید بگویم کدام رأی صحیحه. از گفتم خدمتون آقا رأی شعبه 3 درسته یا رأی شعبه 9، نمیتونن دوباره بیان برای خودشون قانون وضع کنن. ادامه شما دیدی سری مسائلی که مربوط نبوده وضع کرده. به نظر من بچه نظر شخصی من، شاید من اشتباه کنم، ولی با توجه به اطلاعاتی که دارم به نظر من این رأی وحدت رویه مطلقا بی اعتباره. علتش هم الان اینا رو گفتم، قانونیش هم خدمتتون عرض میکنم.
واسه در رابطه ماده 62 هم نظر میدید؟ چون الان
دارم ببین از سال 1302 دارم میام جلو تا 1351 اومدم. خب تا 1351 بعد از رأی وحدت رویه به خیلی از قضات اومدم به رأی وحدت رویه استناد کردم و سند عادی و قابل قبول ندونستن و گفتن آقا طبق رأی وحدت رویه ما مواجه با تکلیفی نیستیم، معامله معارض رأی نمیدادن. ولی من خیلی جالبه، اگه خیلی خوبه شما بررسی کنین آرا رو ببینین، ولی بعد رأی وحدت رویه بیش از 60% قضات می اومدن برخلاف رأی وحدت رویه رأی میدادن. دقیقا میگفتن چون قانون سال 1310 با ماده 117 1312 نسخ شده، بنابراین وقتی نسخ شده آخرین قانون و قانون مؤخر که آخرین اراده قانون گذاره و سند آدیو به رسمیت شناخته، بنابراین ما طبق ماده 1312 رأی میدیم، ما به رأی وحدت رویه کاری نداریم. این اختلافات باز ادامه داشت، خیلی اوقات قضات به رأی وحدت رویه استناد میکردن، دعوا رو رد میکردن، خیلی قضات هم میمادن به ماده 117 1312 استناد میکردن با این فلسفه وضع ماده. بنابراین اختلافات زیاد شد. شورای نگهبان خانم علوی عزیز، بله سال 1395 برج 8 بود، خاطرم نیست 11-8 بود یا 18-8 خاطرم نیست، ولی سال 1395 شورای نگهبان اومد یه نظر تفصیلی داد، دقیقا اومد دیگه اشاره کرد گفت بچه سند عادی، دوستان توجه کنید شورای نگهبان اومد گفت سند عادی هم قابل قبوله. چرا؟ باید بررسی کنم قضات ببینم واقعا اگه قصد طرفین وجود داشته، ایجاب وجود داشته، قبول واقع شده، سمن همه چی مشخصه، معامله از نظر شرعی درسته، هرچند سند عادی قابل قبوله. زیاد توجهی به ماده رأی وحدت رویه نکنیم. این نظر مشورتی، نظر شورای نگهبان اومد در قالب یه ماده که اخیراً تصویب شد، شورای نگهبان اومد اینو داد با توجه به اینکه لازم الاجرا به اون صورت نبودش، حالا خیلی ها استناد میکردن رأی میدادن، اومدن قانون گذار اومد توی قانون اخیر، قانون احکام دائمی، ما 6 تا قانون 5 ساله ششم توسعه داریم دیگه، قانون 5 ساله ششم توسعه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم. خلاصه این 6 تا قانون 5 ساله رو که تو 30 سال بود اومدن توی قانون احکام دائمی آوردن و قانون احکام دائمی یه ماده قانون دقیقا اختصاص دادن به این ماده. خب بچه ها دقت کنین ننویسید، قبل از اینکه این قانون رو وضعش کنن، قانون احکام دائمی ها، پیش نویسی که از ماده 62 در واقع که دقیقا ماده 117 بود، قانون 117 مصوب 1310 که نسخ شده بود که میگفت عقد تشریفاتیه خب و حتما با سند رسمی صورت بگیره، پیش نویس ماده 62 قانون احکام دائمی دقیقا اومد برگشت به قانون سال 1310 که رسمی به رسمی باید باشه، ما عادی و قبول نداریم، رفتش بالا گفتن که این کارو بکنیم، دوباره اجبار بکنیم به رسمی بودن و احیا کنیم، سند عادی و بی‌اعتبار کنیم، اختلافات کلن از بین بره. قانون منسوخ 1310، قانون رأی وحدت رویه منسوخ شماره 43، پیشنویس رفت توی در واقع مجلس، خب بررسی کردن گفتن آقا نه، ما آخرین اراده قانون گذار ماده 117 قانون سال 1312 بود، سند عادی رو به رسمیت شناختیم، به وجود اومد توی رفتگشتش اومدن دوباره ماده 117 که نسخ شده بود و حذف کردن، یه ماده به وجود آوردن، ماده 62 قانون احکام دائمی بچه اومد سند رسمی و سند عادی دوباره به رسمیت شناخت. بنابراین رأی وحدت رویه مصوب 43 شماره 43 مصوب 1351 عملا با این ماده 62 قانون احکام دائمی نسخ شدش. حالا ماده 62 رو براتون میخونم. میگه کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده، مانند بیع، سول، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات، باید به طور رسمی اصله، باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. بچه‌ها اینی که میگفتم اداره ثبت، از نظر اداره ثبت سندی رسمی که تو دفاتر اسناد رسمی باید واقع بشه، مثلا سند شناسنامه سند رسمی دیگه، گواهینامه رانندگی سند رسمیه، ولی از نظر قانون مدنی سند رسمیه نه قانون ثبت. بنابراین مشکلی پیش بیاد طرف نمیتونه اونها اقدام کنه مستقیما بخواد اجرا کنه، بعد از طریق دادگاه اقدام کنه، بعد ابطالش اشتباهی صورت گرفته باشه و لازم الاجرا نیست. بنابراین ماده 62 قانون احکام دائمی اومد گفت حتما باید سند با ثبت بشه مثل قانون سال 1310، منتها ادامهش اومد گفت اسناد عادی، گفت اختلاف از بین ببرم، یعنی بازم اختلافات به نظر من از بین نرفتش. اینو صراحتا نوشته، باز بعضی ها میگن اسب بر صدر ماده 62 ما با ذیلش کار نداریم، باید صراحتا در واقع توی ماده بیان تعیین تکلیف کنن که ما متاسفانه قانون خوبی نمیتونیم بنویسیم. ادامهش آورده گفته اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم میشوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شدید در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. بچه این ماده رو باید به کنهش رجوع کنیم، به فلسفه وضعش رجوع کنیم، با قانون ثبت از 1302 بیاییم تا 1395. ببینیم بعضی اوقات طرف میاد سند سودی میگیسه، یه موبایلنامه برای گرفتن وام یا برای هر کار دیگه، من میام یه موبایلنامه، قصد وجود نداره، این که میگن اعتبار شهری داره، من ایجاب میکنم ظاهرا، شما قبول میکنید ظاهرا و به صورت سوری واقع میشه، ثمن رد و بدل نمیشه برای هر قصدی که حالا باشه، یا بر قصد گرفتن وام باشه، خیلی هم میخوام وام بگیرم، میگن بیاین یه موبایلنامه بنویسیم بدیم بانک، بانک به ما وام بده. بعضی اوقات ببین وقتی ایجاب باشه، قبول باشه و قاضی تشخیص بده که معامله واقعا واقع شده، خانم علوی پولشو داده، ملکو دیده پسندیده، زمینو دیده پسندیده، رو قیمت توافق کردن، رو ثمن و مبی توافق کردن، خانم علوی ایجاب کرده، خانم قاسمی هم قبول کرده و پولو که ثمن معامله است دریافت کرده، دادگاه بررسی میکنه ببینه این سوری هست یا نه. دقیقاً این ماده 62 همون نظر شورای نگهبان مصوبه 95. خب میگه بعضی وقت شما در واقع بررسی کن ببین اصلا واقعا معامله واقع شده یا سوریه. اینکه واقع شده، آقا طرف به شری واقع شده، ایجاب کرده، قبول کرده، سندم سند تنظیم نشده هنوز و ثمن هم پرداخت شده، اگه قصد وقوع داشته معامله شریه، اون معامله اعتبار داره. بنابراین به نظر من ماده 62 قانون احکام دائمی عرضم حضور شما رأی وحدت رویه رو نسخ کرد و بازم ماده 117 قانون سال 1312 رو به رسمیت شناختش. این آخرین تغییرات بودش. بچه خواهشم ازتون اینه، هم ماده 62 قانون احکام دائمی و هم ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و هم ماده 19 قانون رفع موانع تولید علل خصوص تبصره‌اش و هم ماده 92 93 تا 98 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت رو حتما و ماده 108 شو حتما بخونید. اینقدر مطالب داره که این چند تا ماده رو بچه ها خوب بلد باشید تو تمام پرونده ها میتونید موفق باشید.
توی اصلا امکان داره مواد رو یه بار دیگه بفرمایید؟
اینا فکر کنم ضعف داره میشه دیگه. حالا به این ماده 62 قانون احکام دائمی ما یادمونه که من میدونم خیلی چیزا هم هست بخونید خیلی خوبه براتون. همین قانون رو یه نگاهی بکنید، قسمتایی که به دادگاه ها ربط داره. ولی ماده 62 قانون احکام دائمی و من تو اختبار میپرسم از کارآموزا، ماده 62 ماده از الان دارم سوالا رو بهتون میگم. حالا اگر در خدمتتون بودم و زنده بودم، ماده 113 قانون برنامه ششم 5 ساله ششم توسعه، ماده 19 علل خصوص تبصره ماده 19 قانون رفع موانع تولید، خیلی پرونده میتونید پیروز بشید. کسایی که تو کارهای بانکی امور بانکی کار میکنن یا مهریه کار میکنید میتونید به در واقع به دولت و نیموشه اجرا رو ندید به دایره اجرا، خب خیلی به دردتون میخوره. ماده 19 تبصره ماده 19 قانون رفع موانع تولید، ماده 113 قانون و 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 92 از 92 تا 108 رو بخونین. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خب و سعی کنین قوانین جدید که وضع میشه، هر قانونی که وضع میشه بدین قسمتی که به ما مربوط میشه، به قوه قضاییه، به وکلا، به قانون، خب اون قسمتی که مربوط به کارهای عملی ما سعی کنیم مطالعه کنیم و خیلی پرونده رو میتونیم پیروز شیم. هر یه ماده که میخونیم ممکنه صدها میلیون تومان بار مالی براتون داشته باشه، بتونید خوب کار کنین، کسب درآمد کنین. این خب حالا همه چی توضیح دادم خدمتون. مواردی که به نظر من باز باعث میشه ماده 117 مصوبه 1312 معتبر باشه و قانون لاحق دیگه، آخرین اراده قانون گذاره و رأی وحدت رویه بی‌اعتباره، چند تاشو من قبل از اینکه کلاستون شروع بشه اینجا در واقع همینجوری یادداشت کردم. حالا ماده‌اشو نوشتم شاید اشتباه باشه، ولی ماده‌ای که میگم یادداشت کنین به دردتون میخوره. دلایلی که ماده 117 مصوبه 1312 قابل قبوله و لازم الاجراست و رأی وحدت رویه و تفسیر قضات اشتباه بوده: یک، مؤخر بودن ماده 117 قانون ثبت بر مواد 22 46 47 48 قانون ثبت و تخصیص آنها در موارد مورد اختلاف. دو، نسخ ماده 117 قانون ثبت مصوبه 1310 به موجب ماده 117 قانون 1312. سومی، پذیرفته شدن معامله با سند رسمی طبق نص صریح ماده 117 قانون مؤخر ثبت، یعنی قانون مصوبه 1312. بعدیش ماده 10 بچه ها، اصل آزادی قراردادها، هر کسی معامله کنه در صورتی که مخالف صریح قانون نباشه، منظور از قانونم قانون امریه ها، تو ماده 10 قانونتون جلوش بنویسی منظور از قانون قانون امریه، چون مخالف قانون تکمیلی میشه توافق کرد، ولی مخالف قانون امری مثلا من وصیت ارث رو بگم، مثلا من پسرمو از ارث محروم میکنم، دخترمو از ارث محروم میکنم، قانون امریه قانون ارث، حد سند رسمی هم صادر بشه بی اعتباره، مخالف قانون امری نمیشه در واقع توافق کرد. پس ماده 10 هم باعث میشه که ما سند عادی رو به رسمیت بشناسیم. بعدیش اصل صحت معاملاته، ماده 223 قانون مدنی میگه هرگاه معاملی که واقع شده باشد، هر معاملی که واقع شده باشد محمول بر صحت هست مگر اینکه فساد ها معلوم بشه. پس اصل صحت معاملات هم دلالت بر این داره که ماده 117 و سند عادی قابل قبوله. بعدیش بچه ها، نص صریح ماده 339 قانون مدنی میگه بیع واقع میشود به ایجاب و قبول بعد از توافق راجع به مالکیت و ثمن و مبیع، بعد آخرش هم به داد و ستد هم میگه بیع معاتات، که معاتات این داد و ستد. عرضم حضور شما، پس ماده 339 هم صراحت داره که سند عادی قابل قبوله. و یه نکته خیلی مهمی که من دوست داشتم شما خانم علوی استناد بهش بکنه یا در خانم قاسمی بهش استناد کنه، ماده 1291 قانون مدنی بود. بچه ها، ماده 1291 قانون مدنی میگه در دو مورد سند عادی اعتبار اسناد رسمی رو داره: یک، به کسی که استناد شده منتسب کننده تصدیق کنه امضاشو. در دو مورد نوشته سند عادی اعتبار اسناد رسمی ها داره، یعنی این سند رسمی میمونه. یک، به کسی که امضا منتصب شده منتصبون الی قبول کنه که امضا مال منه. مبایی‌نامه رو امضا کرده خواهانکننده که نه، در واقع متعامله امضا کردن خریدار فروشنده. خب ماده 1291 میگه اگه قبول کنه حکم اعتبار سند رسمی رو داره. مورد بعدی، کسی که در واقع منکر امضا شده ارجاع به کارشناس بشه و ثابت بشه که امضا مال خودشه. بچه سند عادی ماده 1291 خیلی به دردتون میخوره. پس ماده میگه اعتبار اسناد رسمی رو داره. خب مورد بعدی ماده 1301 قانون مدنی میگه امضای هر نوشته بر ضرر امضا کننده دلیله. وقتی نوشته طرف قبول داره و بعدیش اقرار طرف، وقتی طرفین میان متعاملین معامله اول، فروشنده میگه من فروختم به خانم علوی، خریدارم میگه من از خانم علوی خریدم، پولم پرداخت کردم، اقرار. یک ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی میگه هرگاه کسی برای اقرار به امری بکنه که دلیل ذی‌حق بودن طرف مقابل باشد، دلایل دیگری برای اثباتش نیاز نیست. ماده 202 قانون مدنی اقرار مبتنی بر اقراره و در امور مدنی اقرار موضوعیت داره نه طریقیت. بنابراین وقتی موضوعیت داره یعنی تموم شد. کنارش ماده 1259 و 1275 قانون مدنی هم میتونیم استفاده کنیم، باز موضوعیت داره اقرار. اقرار در کلن امور مدنی بچه موضوعیت داره، یک جا استثناء داره. اگه بگید خیلی خوشحالم میکنید، یک جا اقرار در امور مدنی میتونید اقرار رو در واقع بی‌اعتبار کنین، ثابت کنین اعتباری نداره.
اون که اقرار مرکبه به نفع خودش استفاده میکنه؟
نه یه جا مرکب نه، اقرار وقتی طرف میکنه تمام دعوا، دلیل دیگری برای اثباتش نیستش. یک جا اگه اقراری صورت گرفته باشه هرچند در امور مدنی میتونیم در واقع دب بکنیم، به قول خودمون زیرش بزنیم. حالا بجز خانم علوی، خانم قاسمی، کسی هم میدونه بگه. خب بگذاریم، کسی نگفتش. بچه ها در ماده 1270 فقط یادش کنید بعدا
دو نفر اعلام آمادگی کردن، من صداشون رو زدم فعال که اگر جواب بگذاریم.
نه میسم چون ماده 1277 بود. خیلی. بعدیش بچه صحیح بودن بسیاری از عقود با سند عادیه. طبق عرض کردم ماده 202 آیین دادرسی مدنی، 1259، 1275 و 1301 قانون مدنی. بعدیش که معامله عادی و در واقع محاکم باید بپذیرن به رسمیت بشناسن، نظر شورای نگهبان بود. بعدیش آخریش هم ماده 62 قانون احکام دائمی. من شرمندم، سرتون رو درد آوردم. اگه سوالی باشه خدمتتون هستم، اگه نه خداحافظی کنم ازتون.
خیلی ممنونم استاد.
بسیار عالی بود واقعا، برای من خیلی از ابهامات برطرف شد، خیلی از مسائل برطرف شد. خیلی عالی بود برای من، خیلی از ابهامات برطرف شد، چون واقعا وقتی داشتم در مورد این پرونده آماده می شدم خودم هم دچار تناقض زیاد شده بودم که میخواستم اثبات کنم حرفم رو ولی باز خودم خیلی متقاعد نمی شدم. خیلی لطف کردید، واقعا بسیار عالی بود.
اگه سوالی چیزی باشه خدمتتون هستم، اگه نه خداحافظی کنم ازتون.
دوستانی که سوال دارن میتونن گزینه دست رو فعال کنن تا من صداشون رو فعال کنم. آقای نظر بگی صداتون رو تایید بکنین وصل میشه.
فقط سوالت سخت نپرسید، اذیت شم.
اختیار ده. آقای نظر بگی با توجه به اینکه وقت گذشته اگه سریعتر میکروفون رو تایید بکنیم ممنون میشم. آقای علیزاده برای شما هم درخواست میکروفون رو زدم.
خسته نباشید.
ممنونم.
ما میتونیم برای تایید این معاملات، یعنی در تایید معاملات با اسناد عادی ماده 191 که قانون مدنی را مستند قرار بدیم؟ عقد محقق مشاهد به قصد انشا، یعنی به هر نحوی که انشا صورت به فضیره و به شرط مغروم بودن به چیزی که دلالت بر قصد کنند. میتونیم جزوه
میتونی داره. ببین یه وقتی هستش، عرض کردم خدمتتون، یه وقتی هستش که من برای گرفتن وام با شما نسبت دارم. صدا فکرم اکو میشه، دو صدای شده. ببین یه وقتی هست
آقای علیزاده، من صدای شما رو میبندم که اکو قطع بشه. سوالتون تموم شده؟
بله ممنون میشه، میخواستم فقط این استناد این ماده رو
استاد توضیح میدن. بفرمایید نایم
آقای شاه نظری، درسته ماده 191 میگه عقد محقق میشود به قصد انشا. به این یه وقتی از عرض کردم من بعد این که وام بگیرم میام یه معامله سودی با خانم علوی، مثلا دوستم، آشنام، فامیلم، خواهر برادرم، میام بهش میگم آقا من یه معامله سودی بکنم، یه امضا کن ببریم بدیم بانک ما وام بگیریم، بعدا من سند به اسمم خود میام میفروشم پولو میدم بهت، یا حالا یه کاریش میکنیم. اونجا قصد وجود نداره، بند الف ماده 190 مخدوشه. دو، قصد انشا ماده 191 وجود نداره. وقتی وجود نداشته باشه بی صحیحی نیستش. خب زمانی که همه چی مشخص باشه، قصد واقعی بی وجود داره، قصد انشا بی وجود داره، ثمن پرداخت شده، مبی تحویل شده یا نشده فرقی نداره، در واقع میشه به ماده 191 هم استناد کرد. بله. باز سوالی باشه هستم خدمتتون. سوالی نیستش؟
نه آقای دکتر، فعلا کسی جدید الامو سوال نکرد.
خب آرزوی موفقیت دارم براتون. ببخشید دو ساعت سرتون رو درد آوردم.
خیلی
استفاده کردم. قربون شما، ان شاءالله که موفق باشید. قربون شما. آقای حسن زاده، میکروفونتون رو خیلی وقت فعال کردم تایید نکردین. ایشون پایین نوشتن سوال دارم، ولی خب بعد میکروفونشون رو باز کنم. سلامت باشین خانم علوی.
خب میسم جان خداحافظی کنیم یا نه؟
بله سوال دیگه هست. دیگه چون تایید نکردن هنوزم صدا باز نیست. اگر سوالتون رو میخواییم بپرسین برای من میتونین تو واتساپ بفرستین، من از استاد سوال رو بپرسم و براتون جواب بفرستم. همه که خسته نباشین، وقتتون
بخیر. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشین.
ممنون، لطف کردید.
خسته نباشین. خدا نگهدار.
همینطور قربان شما. خدا نگهدار.